شوهر سرنایف هفته گذشته در دادگاه حضور یافته و در رابطه با 30 مورد اتهام که علیه او مطرح است خود را بیگناه دانست. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم در بر داره، و یا به وبسایت من hulakui.com اگر تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت مطالب گذشته با عنوان تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
الو، دکتر هولاکویی.
بفرمایید خانم.
خیلی ممنونم از اینکه کال منو گرفتین. من مدتی دارم سعی می‌کنم تماس بگیرم. بالاخره خوشبختانه امروز موفق شدم.
لطف دارید. بفرمایید.
درجه اول می‌دونم وقت شما قیمتی و وقت برنامه‌ام کمه، ولی اول باید از شما خیلی تشکرم به خاطر این برنامه. خیلی برنامه آموزنده، برنامه خوبیه و واقعا من شما رو ادمایر می‌کنم برای اینکه برای کامیونیتی ایرانی‌ها یه همچین کاری رو می‌کنی، همچین سرویس رو فراهم می‌کنی.
ممنونتونم. بفرمایید.
بله، من یه دختر 14 ساله دارم.
فقط یه دونه عزیز؟
یه دونه دارم.
بله.
و البته برنامه شما رو گوش کردم که چقدر بهتری کردم دوست داشته باشه، ولی به خاطر زندگی من در آمریکا نشد. من الان 20 سال ازدواج کردم و 20 سال در آمریکا زندگی می‌کنم و یه دختر 14 ساله دارم.
همسرتون ایرانیه؟
بله، همسرم ایرانیه.
می‌فرمایید.
من چند وقت پیش دخترم مثلا یه سوالی کرد که واقعا منو به فکر وادار کرد. منو متوجه این مسئله کرد که من برای یه چیز خیلی مهم خودم رو پریپیر نکردم، آماده نکردم. و اونم این بود که دخترم از من پرسید که البته خیلی حالت کژوال و اینا که مامان من کی میتونم دوست پسر بگیرم. و من واقعا میفهمم بودم. البته اون لحظه آدم برای اینکه از سرش وا کنه گفتم خب وقتی رفتی گریجویت اسکول. ولی خب بعدم دوستان و یا فامیل آشنا گفتن که این امکان نداره، این دختر در آمریکا به دنیا اومده.
حالا دوستان رو رها کنید، شما اون یه چیزی گفته، شما هم یه چیزی پراندید. آه. که خب هیچ معنایی هم نداره، گویی یه سنی برای داشتن دوست پسر است. پاسخ نه اینکه بگم، از پاسخ این است که هر وقت یه فرد مناسب خوبی پیدا شد مثل ازدواج میمونه.
ولی خب دوست خدا کنید، من خودم از طریق آشنایی و خواستگاری و با آشنا شدن با این آقا در محیط خانواده ازدواج کردم.
خب حالا نصب کنیم. خب قبول، ولی به ایشون چه؟ منم یه جای دیگه متولد شدم، بچه هم اینجا. نه ببینید، این قیاس ها هیچ معنایی نداره. اولا شما روزی میتونید بگید یه چیزی اتفاق افتاده و چون علم و دانشی در موردش نیست، بر اساس یک حادثه یا تجربه باید تصمیم بگیریم، میگیم منتظر میشیم همون تکرار بشه. ولی اگر آگاهی و علم هست و اگر موضوع شما موضوعی است که هزار گونه هست و اگر تازه معلوم نیست نتیجه این کار خوب و درست بوده، اصلا چه ارتباطی داره زندگی من به زندگی پسرم یا زندگی شما به زندگی دخترتون؟ یعنی اینا از کجا در اومده؟
نه میدونم این رابطه ای نداره، ولی من داشتم برای شما این آگاهی رو می آوردم که من خودم در یه ازدواج مثلا سنتی داشتم، ولی دختر من که در این مملکت بزرگ شده ممکنه من یعنی توقع من وارد نباشه که بخوام دختر همونجا که من ازدواج کردم همسرش رو پیدا کنه.
اصلا قصه ممکن نیست عزیزم، حتمی قطعیه. ممکنه این چی؟
اوکی.
یعنی شما انتظار دارید دخترتون بشه در 27 سالگی خواستگار براش
نه.
بیاد؟
نه من میدونم که این امکان نداره، واسه همین من واقعا در خودم این آمادگی رو ایجاد نکردم، یا خودم رو انقدر آگاهی برای خودم ایجاد نکردم که بدونم این بچه رو من چجوری باید راهنمایی کنم.
شما دو چیز رو باید بدونید: یک، در ذهن و زندگی یک دختر 14 ساله یا بعداً 15 و 16 ساله چه میگذره؟ دو، شما در چه شرایط و موقعیتی در این زندگی میکنید و دنیا همکنون کجاست؟ درست مثل این که پشت فرمون نشستید و میدونید حالا باید به چپ برید یا به راست، یا باید سرعتتون کم یا زیاد کنید، تموم شد و رفت. احتیاج چیز عجیب و غریبی هم نیست. یکی این که باید بدونید یک دختر بچه 14 ساله معمولاً در ذهن و زندگیش چه خبر است، و دوم که در چه شرایط و موقعیتی به طور کلی و او داره زندگی میکنه. بنابراین اگر بچه های همسن و سالشون از 100 تاشون 95 تاشون اونجور کفش و لباس بپوشه، اونو باید همونجور کفش و لباس بپوشه. به این که من و شما در ایران چی پوشیدیم و نپوشیدیم ارتباطی نداره، و اصلا هم قرار نیست کار کشف بزرگی بکنیم. نگاه میکنیم میبینیم چه خبر است. به همین جهت است که شما یه نگاهی میکنید به دوستانتون وقتی مهمانی تشریف میبرید، میبینید که پذیراییشون مثلا یک اردوور اولش، بعد شام هست، بعد دسر، ترکیبم این است که مثلا یه خورشت هست یا دو تا یا هفت تا. تکلیف شما برای مهمونیتون با یه مقدار قابلیت انعطاف مشخص میشه. قرارم نیست اصلا یه دفعه بگید من نمیدونم حالا مهمانان رو چجوری پذیرایی کنم. بله، به یک اعتبار سوال مهمیه، با توجه به اطلاعاتی که دور بر شماست پرسش خیلی ساده است که فقط با انتخاب شما هم پاسخ برش پیدا میشه. الانم درباره دخترتون شما این دوتا مطلب دارید. دیدید که من پاسخ هم اگر از من میپرسید برای بحث مقدماتی های قرار بود فقط یه جمله بخوام بگم که اصلا نباید در این باره جمله گفت، همون بود که عرض کنم. ببینید عزیز، روزی که بچه ها موضوعی از این قبیل رو مطرح میکنن یا هر موضوع خاصی رو، از رابطه جنسی گرفته، از خدا گرفته، از دنیای قبل یا بعد گرفته، بلافاصله من و شما باید مطمئن باشیم که وقت داریم، یه ساعت، دو ساعت، چون اگر اونا خواستن. دو، فرض ما بر این است که فقط و فقط سوال میکنیم، بر این که ببینیم اصلا این فکر و حس و عقیده از کجا اومده. یعنی حرف این است که دخترم بیا بشیم ببینم تو اصلا راجب دختر و پسر چی فکر میکنی، تو اصلا فکر میکنی ماجرای رابطه پسر و دختر چیه. وقتی که فرض کن یه توضیح داد درباره مسئله، فرض بفرمایید مسئله جنسی، تو خودت نظر چقدر میدونی درباره رابطه جنسی؟ یا اگر به ازدواج کشید تو فکر کنی اصلا ازدواج تو چه زنی برای از نظر تو بهترینه؟ یعنی شما هزار تا سوال دارید یه دونه جوابم ندارید. اگر فرزندتون حرفای بد، غلط، خطرناک میزنه، وظیفتون اینه که تصحیحش کنید. اگر کمی مختلف متفاوت با شماست فقط بشنویدش و در رو باز کنید برای گفتگوی بعدی. ابدا در این گونه موارد اصلا نباید جواب داد. یعنی اگر پسر من که اتفاق افتاد، پسر بزرگ من آمد پلوی من یه سوالی درباره مسائل جنسی داشت، کوچولو هم بود، بهش گفتم بریم من تو اتاق نشستیم حرف زدن که البته بیشترش اون حرف زد، بعدم درو باز کردم که یه موقع دیگه خواستیم بگو بریم راجع به موضوع صحبت کنیم. همیشه عرض من این بوده که حرفا رو میشنویم، نه اینکه اونقدر حرفی میزنیم، اون چه درسته رو تایید میکنیم، اون چه غلط هست، غلط آشکار هست رو رد میکنیم، کمی کمی اطلاعات بهشون میدیم، در رو باز میذاریم برای بحث و گفتگوهای بعدی. ولی در این گونه موارد نه قرار است من و شما اصلا نظری داشته باشیم، برای که نداریم، اصلا پاسخ این سوال نداره. یعنی این سوال اساسا از نظر علمی غلطه، برای که اصلا معنایی نداره. به همین جهت است که ما باید کمکش بکنیم که او پرسش درست رو مطرح کنه یا در ذهن خودش داشته باشه، و با کمک او جواب مناسب رو با توجه به حال او و شرایط پیدا کنیم. ولی اینکه یک دفعه به ذهن شما، چون شما فرمودید عرض میکنم، یه دفعه یادم بیاد که من چه جوری بودم و پدرم چه انتظاری داره و نمیدونم دوستان چه خواهند گفت، که به هیچ وجه پاسخ موضوع و مسئله نیست و فقط منو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. من و شما وقتی که از این حرفا میشنویم از جانب فرزندانم، یه فرصت طلایی پیدا شده برای که اونا رو کمک کنیم که خودشونو حس کنن، احساس کنن، بشناسن، ابراز کنن، بیان کنن. ما از حضور و وجودشون در اون زمینه ها با خبر بشیم، مطمئن بشیم که کجا ایستادن در زندگی، با چه افکار عقایدی هستن، این اطلاعات از کجا گرفتن. شما ممکنه یه دختر 7 ساله یا پسر 7 ساله بیاد درباره مسائل جنسی از شما پرسه. علتش اصلا هیچ نیست جز اینکه یه پسر یه دختری با او کاری کرده که اصلا این سوالا براش پیدا شده، به همین سادگی. بنابراین با طرح مسئله من شما متوجه میشیم ای بسا چه خطری فرزند من شما رو داره تهدید میکنه. یا درست برعکس، نه، یه دوستی داره که از این حرفا میزنه یا برده تو خونه یه ویدیوی بهش نشون داده. خب تکلیف ما در جهت اون دوست و رابطه و پدر مادر اون روشن میشه. به همین جاست که بارها بنده عرض کردم پدری و مادری دو تا گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. هر پدر و مادری که حرف میزنن بچه رو از پا در میارن. دو، قاعده تربیتی 10 به 1، 10 تا جمله بچه یه جمله ما. وقتی نوجوونه به مسائل پیچیده است حتی 20 به 1. 20 به 1، یعنی روزی که شما به عنوان مادر یه جمله حرف میزنید تا او 20 تا جمله حرف نزنه، جمله دوم شما نباید مطرح کنید. به همین جاست که ما پدر و مادرها چون فقط حرف میزنیم، بچه‌ها اول کر میشن، بعدن لال میشن و بعدم تمومه. به همین جاست که میبینیم با دوستش 10 ساعت حرف برای گفتن داره، با ما 10 ثانیه نداره. پدر مادرها فراوون جلوی او شکایت میکنن، با ما اصلا حرف نمیزنه. علتی که شما از کار انداختی. هیچ بچه‌ای نیست که نخواد با پدر و مادرش حرف بزنه و تمام وقت پدر و مادرش رو نگیره. هیچ. و بنابراین وقتی که بچه‌ها در رو باز ببینند و اشتیاق ما رو ببینند و از توش چیزایی رو بفهمند، خب معلومه یه نوع ارتباطی برقرار می‌کنه. من پسر بزرگم میتونم بگم صدها بار ساعت 1، 2، 3، 4، 5 صبح میامد منو بیدار میکرد، میگفت با تو حرف دارم. و منم با آغوش گرم، با نهایت اشتیاق، تا زمانی که او دلش خواست با هم صحبت میکردیم. برای که اون دورانی بود که براش سوال هم اکنون مطرح بود، 2 شب بود، به سرش زده بود، میگفت برم سراغ پدرم. و بعدم بیشتر از اون که من بهش حرف بزنم میشنیدمش که ببینم چه خبر است و کمکش بکنم که مسئله رو برای خودش و در ذهن خودش حل کنه. بنابراین اصلا نه جا بخوری نه چیز عجیب و غریبی است. شما 20 سال امریکا تجربه دارید، من و شما به این نتیجه رسیدیم که زن و مرد مساوی هم، زن و مرد مانند همه، زن و مرد باید کنار هم بزرگ بشن، کنار هم رشد کنن و به هم بیاموزن، به هم نزدیکتر بشن، فاصله و تفاوت که حتی طبیعت قائل شده رو کمتر و کمتر کنن تا همه بتونن راحت‌تر و آسوده‌تر باشن. خطری هم متوجه بودن پسر و دختر با هم نیست. خطر در اونجاست که بچه‌ها رو تفکیک می‌کنن. نگاه کنید به نمونش در ایران. بنابراین ما با توجه به شرایط انتخاب می‌کنیم، درست مثل اینکه خطر در داشتن اتومبیل نیست، مهم رعایت یه اصولی است که بتونیم از این وسیله بهترین استفاده رو بکنیم و راحت‌تر و سالم به جایی که می‌خوایم برسیم. حالا اگر مطلب دیگری دارید، باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام‌ها رو بشنوید، من در خدمتتونم هر جور میلشم.
یه مطلب دیگه دارم.
خواهش می‌کنم. تمام. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سیدی های خودآموز انگلیسی نصرت به همه مادران و پدرانی که نمی توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند کمک می کند که انگلیسی را به راحتی بیاموزند. 310-227-0771.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید. ریمودلینگ آشپزخانه خود را به ما در جی ام کیچن استودیو بسپارید. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر وودن هیلز 818-226-99-10. من قاسم میخچی از شما دعوت میکنم از نمایشگاه ما دیدن کنید. جی ام کیچن استودیو با قیمت‌های مناسب، سرویس مرتب و تجربه چندین ساله. شما با هر سلیقه و بودجه‌ای می توانید آشپزخانه مورد نظر خود را در نمایشگاه ما انتخاب کنید. در ضمن هنوز اسپیشل آفر $5,000 موجود است. جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونچورا بولوارد مقابل تارگت در شهر وودن هیلز 818-226-99-10 عضو 08 ایرانیان. ما در جی ام کیچن استودیو از حمایت شما قدردانی میکنیم.
بعد از یک تصادف با دفاتر حقوقی LA Trial Lawyers تماس بگیرید تا از ابتدای کار تا آخر، چون یک دوست مجرب و دلسوز در کنار شما، حقوق شما را از شرکت‌های بیمه گرفته و جلوی بیدادی را بگیریم. الکس اسکندری، تلفن 24 ساعته 866-100.
انتخاب مرغوب ترین نگین، زیباترین طرح، بهترین ساخت و شیک ترین ست جواهر فقط در جفریز. به مدیریت آقای بیژن جواهری، نسل سوم از خانواده خوشنام جواهری، در 150 هفته بیولی درایو جنوبی در بیولی هیلز. در جفریز ما خریدار ساعت و جواهرات شما هم هستیم. اعتبار، سلیقه و اطمینان در جفریز. آقای بیژن جواهری 310-278-8485.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر،
من لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
حتما بهتر شد یه ذره.
خیلی ممنونم
دکتر هولاکویی. من و همسرم الان به خاطر اینکه سالها زندگی کردیم تو آمریکا، خیلی از ولیوهای خوب آمریکا رو ادابت کردیم و به قول من قیافمون هم شبیه آمریکایی است، ولی در مورد روابط جنسی قبل از ازدواج هنوز برای من ثقیل و سنگینه که این مسئله رو بپذیرم. واسه همین نمیدونم اگر با دخترم راجع به این مسئله، یعنی اگه این تاپیک یا این موضوع مطرح بشه، من نمیدونم که چطور باید حرف بزنم و چطور دخترم رو راهنمایی بکنم در این مسئله. و شخصا باید بگم برای خود من این مسئله یه خود پذیرفتنش سخته.
خب شما دو تا نکته رو با هم مخلوط نکنید. یکی این است که من و شما اولا باید درباره موضوعی، اونم وقتی به عنوان راهنمایی به کسی که روی ما حساب میکنه جواب بدیم، باید اطلاعات دقیق مطمئن داشته باشیم. پس بنابراین من اگر بیام پلو شما یا شما بیاد پلو من، بگید این قرص قلبم رو بخورم یا نخورم، که ما جواب نمیدیم. حالا هر اندازه من به شما یا شما من علاقمند باشیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم، بنابراین موضوع رو با هم مخلوط نکنیم. پس اولین مطلب این است که شما درباره موضوعها باید اطلاعات رو داشته باشید. به من اولش فرمودید، به همجاست که اشکالی هم نداره، به این موضوع توجه نکردم، خب باید برید دنبالش. این شماره یک. دوم، در این گونه موارد یه مقدار موضوع فرزندتون رو اصل بگیرید، نه اینکه شما من از حالا همه جوابا رو باید داشته باشم تا برم باش حرف بزنم. نه، یکی از اون چیزایی که پدر و مادر حداقل روزی یک دفعه اگر به فرزندشون نگن که نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، بچه رو از پا در میارن، همینه. پدر و مادر باید بگن نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، روزی یک بار حداقل، و حداقل هفته یه دفعه باید از بچه معذرت بخوان به خاطر اشتباهی که کردن، تا اینکه کودک به این نتیجه برسه که من با دو تا انسان دیگه که مثل من ناقصند و اشتباه میکنن روبرو هستن، و بنابراین اشتباه رو نباید پنهان کرد، نه روش باید تقلب کرد، نه به گردن دیگری انداخت، اون گرفتاری که بیشتر مردم داره. اینم این طرف. بعد نشون میده که شما خیلی با افکار من آشنا نیستید، چون من هم با داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج به خاطر اینکه مسیر عشق رو متوقف میکنه و یا منحرف میکنه مخالفم. پس اونا رو هم، یعنی شما باید خبر از گفتگوهای تو این زمینه داشته باشید، در غیر این صورت گرفتار خواهید بود. به همین جهت است که اولا بدونید، بعدم اگر یه سوالی کرد مثل همین دفعه، اتفاقا پاسخ شما این است که دخترم بگذار من هم با پدرش صحبت کنم، هم با یکی دو تا آدم آگاه صحبت کنم، بعد بشیم حرف بزنیم. این یکی از اون کاراست. ولی حالا هر چی دلت بخواد تو به من بگو. من می‌خوام اینم نظر تو خودت چیه. تو فکر کن الان پاشو صندلی تو عوض کن با من. تو بشین اونجا. مامی تویی، دخترم من. حالا من از تو سوال می‌کنم. من کی میتونم دوست پسر بگیرم؟ میشینید. میگید منم تا زمانی که تو دلت بخواد حرف بزن. اصلا جوابش هم ندی. یعنی بشی بذارید بشه اون مادر. ببینید این نقشی که من و شما ایفا میکنیم و این اون رابطه ایست که به وجود میاره که به بچه آگاهی میده، امنیت میده، آرامش میده، پنهانکاری نمیگه، یاد نمیده، دروغگویی بازی رو انجام نمیده و اون وقت است که همیشه میتونیم یار و یاورش باشیم، کنارش باشیم، کمکش باشیم. ولی از اول هم پذیرفتیم که ما نه تنها همه چیز رو نمیدونیم، خیلی کم میدونیم. و به همین جهت است که ببینید پیام اینه، خطری که بچه‌ها دارن این است که فکر کنن پدر مادر ما اینقدر بالان و ما هیچیم، یا فکر کنن پدر مادر ما اینقدر تو دنیای دیگری هستن که ما تو اقیانوس شنا میکنیم، اونا چون تو خیابون راه میرن تمام دستوراتشون بر مبنای قوانین خیابونه و بنابراین ما اگر اونو انجام بدیم اینجا غرق میشیم. پس بنابراین بذار کاملا نادیده بگیریمشون و بعد وانمود کنیم آنچه اونا میخوان انجام میدیم. بعد از یه مدتی هم پنهانکاری میکنیم، وقتی هم که دیدیم نه پنهانکاری و دروغ و وانمود کردن کار نمیکنه، محکم جلوشون میستیم میگیم به شما چی. ببین این دقیقاً مسیر و پروسه است که پدر و مادر در ارتباط با بچه‌ها پیدا میکنن، به خاطر اینکه با برخورد درست با موضوع نیستن. من میتونم به جرئت بگم فکر نمیکنم هیچ وقت بچه‌هامو قطع کرده باشم وقتی حرف میزنم، ولی اونا هر وقت من قطع کردن ایستادن. مهم نیست، یعنی ابدا اهمیت نداره. اونه که یه چیزی به ذهنش اومده باید بگه، اونه که بچه است. منم که ادعای هوش و عقل و دانایی و بزرگسالی دارم. جالب اینه که در فرهنگ ما حرف این است که پدر وقتی حرف میزنه بچه باید ساکت باشه. بچه حق نداره تو صحبت باباش بدوه، ولی پدر حق داره هر جور دلش خواد بچه‌شو له کنه. خب ببینید این تفاوتی است که تو دنیای امروز به وجود اومده. یعنی من ابدا قرار نیست، برای من چه فرقی میکنه اصلا نگذاره من حرف بزنم، نمیذارم. برای چه اهمیتی داره؟ برای که فرزندمه، اصلا داره اشتباه میکنه. بهتر است که بدونم و بشناسم و او خودش رو ابراز کنه که حالا تکلیفم باش روشن باشه. یعنی درست مثل آدمی که داره به من آدرس میده، خب من آدرس رو بگیرم تا بتونم بهش برسم یا برم اونجا، نه اینکه قطعش بکنم و بگم آدرس تو رو نمیخوام برای که من همه دانم و همه توان و تو اصلا چی میگی. وقت بعدن هیچ جا پیداش نمیکنه. بنابراین من کوششی که تو بحث فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت کردم که حتما توصیه میکنم بشنویدش، حدود 14-15 ساعته. تمام کار میتونم بگم شاید بیش از 40 سال من تو این زمینه که 15 تا اصل تربیتی عوض شده. یکیش همین الان در چارچوب با صحبت شما، فرمان برداری و اطاعت تبدیل شده به همکاری. این همکاری رو باید بچه‌ها حس کنن که تو این خانه همه در حال همکاری هم. نه اینکه کسی فرمان میده، دستور میده و دیگران اطاعت بکنن. این سیستم مثلا وجود نداره. تازه اگرم وجود داشت باشه مال ارتش هست و سربازخونه. تازه اگرم ما همچین بچه‌های بار بیاریم تبدیلشون کردیم به کلفت و نوکر و بعدن برده و بنده و یا فرمانده یا زندانبانن یا زندانی، در حالی که آدمی که اصلا فکر زندانبان بودن و نتیجتاً زندانی شدن رو پیدا نمی‌کنه آدمی است که با همکاری اومده. 15 تا اصل تربیتی عوض شده عزیز و پدر و مادر باید تمام نگاهشون رو عوض کنن. دوم، 50 تا چیزی که در طول تاریخ اوکی نبوده، درست نبوده، عیب و ایراد داشته، عیب و ایرادش برداشته شده. من اینا رو به شماره آوردم، یعنی 35 بعدن 36 و بعدن یه کلیاتی درباره تشویق و تنبیه و ایجاد انگیزه و هدف در کودکان. اینا رو تو فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت آوردم، برای که پرورش و تعلیم تربیت سه چیز مرتبطن ولی با هم متفاوتن. بعد تولد تا 3 هست، 3 تا 7، 7 تا 13 است و در خصوص شما 13 تا 19 سالگی. مخصوصا بین 13 تا 19 سالگی یا 12 تا 19 سالگی یه اتفاقی میفته. کودکی که 12 سال رو پشت سر گذاشته از سال 13 هم دو مرتبه 12 سال اول شروع میکنه به تجربه کردن، یعنی یک بار دیگه در حقیقت متولد میشه و ظرف 6 سال راهی که قبلا 12 سال رفته رو دو مرتبه باید طی کنه. حالا یک فرصت فوق العاده طلایی استثنایی برای پدر مادر پیدا میشه که بیان اشتباهات 12 سال اولشون رو جبران کنن، چون اگر این فرصت بگذره دیگه پدر مادر از صحنه خارج میشن، یعنی اونا دیگه خارج از ارتباط ما، اداره ما، هر چی که پای نامش بذارید هستن. پس بنابراین منی که فرض کنید در 2 سالگیم یا 5 سالگیم یا 7 سالگی فرزنده به او آسیب زدم، چون دوباره اون دوره رو تکرار میکنه من توان جبرانش رو دارم. ولی البته دو تا شرط داره. یک، اون آدم قبلی نباشم که اون اشتباهات کردم، چون ولی از همون راهی میرم که قبلا رفتم، و دوم آگاهی داشته باشم که در جهت ترمیم خرابی ها بیش از فقط ساختنه باشه و یه مقدار آگاهی بیشتر میخواد. به همین جهت است که من اصلا کار پدری و مادری رو با سه تا عنصر که یکیش کم اهمیته و در جوامع فقیر هنوز مطرحه همیشه عرض کردم، پدری و مادری دو تا چیز بیشتر احتیاج داره: دانایی و مهربانی. دانایی و مهربانی، یه پدر و مادر آگاه دانا و مهربان، و اون سومی امکاناته، یعنی یه حد اقلایی رو داشتن. حالا این ماجرای آگاهی از نظر من برای اصول کلی، برای اینکه 95-98% زندگی کودک رو بپوشونه، به هیچ جوش بیشتر از 100 ساعت نیست. و به همین جهت است که مرزم این است چطور انسان میتونه بگه من پدرم و مادرم و برام فرزندم بسیار اهمیت داره، حاضر نباشه 100 ساعت دلپذیر، دلچسب، جالب، جاذب، آموزنده رو در خصوص مراحل رشد و تکامل کودک بدونه. یعنی حداقل بدونه پرورش، تعلیم، تربیت تفاوتش چیه، مراحل هفتگانه رشد کدامه، و من و شما به عنوان پدر و مادر این مراحلی رو که فرزند اون میگذرونه چگونه باید کمکش بکنیم. همطور که یه کلیات رو میدونیم، از کی راه میفته، از کی زبون باز میکنه، یا از کی باید بره مدرسه، یا باید الف ب یاد بگیره. یعنی این حداقل اطلاعاتی رو که امروز داریم، این اطلاعات اگر الان 4 تا شما نشوار کردم 4000 تاست، و وقتی آدم اینا رو داشته باشه تکلیفش روشنه. پس بنابراین من انتظار ندارم بچه دو ماه هم راه بره، اگرم دارم بچه هم 2 سالش رو راه نره میدونم یه چیزی اشتباه است. یعنی مسئله به همین سادگی، و روزی که من و شما به عنوان پدر و مادر اشتباه نکنیم کارمون درسته. علاوه بر اون یه مهربانی میخواد. خب اون مسئله شخصیتی ماست و متاسفانه بسیاری از ما مهربان نیستیم، و اینجاست که رابطه ما با فرزندمون از رابطه پدر و مادر دانای مهربان تبدیل میشه به یه موجود مضطرب، نگران، کنترل کننده و تنبیه کننده که تقصیر و گناه رو هم میخواد گردن دیگران بیاندازه، یا اگر گردن خودش میاندازه خودش رو بعدن تنبیه کنه و آزار بده. و از اینجاست که تمام اون در حقیقت درامای یا اون جنبه بد و منفی پدری و مادری خودشو نشون میده. اون وقت من تبدیل میشم به چه پدر و مادری؟ تبدیل میشم به پدر و مادری که پشت فرمان زندگی فرزندانم ننشستم که با سرعت 100 کیلومتر یا 60 مایل اینور اونور ببرمشون. من حالا باید ماشین اونا رو هل بدم و یا تنابی بهش ببندم بکشم. اون وقت است که مشکله. من بارها عرض کردم عزیزان روی خطش میارن که برای فرزندانشون بسیار زحمت کشیدن و رنج بردن، جز در شرایط استثنایی. من هیچ احساس همدردی با اونا نمی کنم، برای که به نظر من یا نادان بودن یا نامهربان بودن یا امکانات نداشتن. و الا پدری و مادری کار سخت و مشکلی نیست. پدری و مادری اگر قرار باشه لذت بخشترین و پاداش دهنده ترین و بزرگترین عامل رشد و تکامل پدر و مادر نباشه، من نمیدونم کجا هست. هیچ دانشگاهی ظرف 4 سالی که شما فرزندتون از تولد تا 4 سالگی بزرگ میکنید به شما این همه علم و اطلاع و آگاهی نمیده و این همه زمینهای احساسی و عاطفی شما رو رشد نمیده و این همه شما رو با دنیا و واقعیت ها و حقایق زندگی آشنا نمیکنه هیچ جا. و به همین جهت است که مادران به دلیل اینکه همچین موهبت و نعمتی داشتن، با وجود تمام ظلم و زوری که در طول تاریخ علیهشون بوده، همچنان تونستن کنار مردان و در حد مردان بیستن و اونجایی هم که فرصت کنن، اونجا که دلشون بخواد جلو بزنن. این اون موهبت الهی است، اون به هر حال تصمیم و اراده طبیعت است که به مادر این فرصت و امکان رو داده. بنابراین من اصلا وقتی پدر و مادری رنج کشیدند و زحمت کشیدند و حالا به خاطر اون رنج و زحمتی کشیدن که از سر نادانی و نامهربانیشون بوده، حالا طلبکار بچه‌ها شدن، اصلا من رو تحت تأثیر قرار نمیده و دل من برای همچی پدر و مادری حداقل در این زمینه به عنوان یه انسانی که رنج کشیدن میسوزه، اما نه به عنوان پدر و مادر که به خاطر اون به بچهشون آسیب زدن. و این اون تفاوت اصولی و اساسی است که به نظر من در کار پرورش تعلیم تربیت پیدا شده. و به همین جهت است که وقتی دختر 14 ساله شما اگر دختر من بود میآمد به من گفت پدر من کی میتونم دوست پسر پیدا داشته باشم، حرف این بود که هر وقت دوست پسر خوبی پیدا شد. حالا ما بحث داریم، حالا نه اونو ترسوندم، نه وحشت زده کردم، نه با چیزی آشنا کردم، و یه واقعیت بسیار درستیه، برای که اون شرط پسر خوب و پسر مناسب با خودش همه چیز دیگر رو میاره که هیچ خطری و ضرری برای فرزند من نداره. اینکه او انتخاب میکنه پیدا میکنه یا نمیکنه، اینکه اشتباه میکنه یا نمیکنه، اون قصه دیگری است. ولی درست مثل این است که من چی بخورم؟ یه غذای سالم. کجا برم؟ پلوی دکترم. چیکار کنم؟ برم درس بخونم. هیچ کدوم از اینا توش خطری نیست. و به همین جهت است که خودتون اذیت این مسائل نکنید. اولا شما و همسرتون، و چون دختره بیشتر بهتر شما، بدونید و بعدن فرصت بدید که او حرف بزنه و ازش بیاموزید. بیاموزید. من اتفاقا بانوی ارجمندی مدتی قبل روی خط رادیو اومدن، گفتن من یه دختر 12 ساله دارم، آیا بنشونمش و درباره همه موضوعهای جنسی باهاش صحبت کنم؟ گفتم حتما این کارو بکنید، هر سوالی دارید ازش بپرسید. برای که به نوعی که ایشون بیان می‌کردم فهمیدم حتما دخترشون بیش از ایشون میدونه. اونم پرسش‌هایی که دارید تو سرتون نمیشه ازش بپرسید، برای که بیشتر از شما میدونه. بنابراین دست کم نگیریدشون. علاوه بسیاری از آدم‌ها هستن، مخصوصاً بچه‌ها، که در حالی که خیلی چیزا رو میدونن وانمود می‌کنن نمی‌دونن، برای که فکر کنن هم شما دوست دارید این نقش دان آگاه دانا رو بازی کنید و هم ضمناً بهتر از اون طریق واقعاً بفهمن که چه کار باید بکنن. به همجاست که بسیار از اوقات من وقتی بچه‌ام ازن سوال می‌کنن مطمئن هستم که ده برابر من میدونن و بنابراین فقط من رو سر کار گذاشتن یا میخوان تکلیفشون رو با من روشن کنن برای که بتونن بهترین استفاده رو بکنن و کاملا هم میتونم بفهممشون و بارهام شده که فکر کردم من میدونم، بعد وقتی حرف زدم دیدم خیلی اونا بیشتر از من میدونن. بنابراین بگذارید این رابطه دو طرفه، نه به عنوان مادری که میداند و دختری که نمیداند، مادری که میگه درست و غلط و خوب و بد چیه و دختر. اصلا اینجوری های نگاه کنید، رابطه رو ظرف مدت کوتاهی تموم میکنید، مثلا وقتی بچه تک دارید. اون زمان هست که یا تبدیل میشه به یک کپی بسیار بد مقشوشی از شما که به درد هیچ کس و خودش نمیخوره، یا تبدیل میشه به یه آدم پنهانکار دروغگو و بعد از این مدتی هم درست عکس شما و در مقابل شما میسته، هر چیز خوبی هم که هست رو قبول نداره و برباد میده. بنابراین لطفاً، نه به خاطر اینکه این کارو من کردم، پس بخش اول و فلسفه و پرورش و ترین تربیت من رو یه نگاهی بکنید، بعدم تولد ببخشید 13 تا 19 سالگی رو به یک بار این 100 تا مسئله روشن میشه. جان
من سیدی شما رو پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها بین 13 و 19 سالگی رو اوردر دادم، هنوز دریافت نکردم. به ذره 50 باید و نباید منتها شما افهم کنید. من اون سیدی دیگه پرورش تعلیم تربیت بین سنین 0 تا 3 اون بقیه
هم اونا رو ای بکنید کار خوبیست، برای که ببینید چه کردید. ولی شما بخش اول رو می‌خواید، فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت مال همه پدر و مادر است، بچه 2 ساله و 12 ساله و 22 ساله فرقی نمی کنه، برای که اونجا یه اصول کلی است. مثل که شما میگن این رانندگی است به صورت کلی، حالا رانندگی در هوای بارانی یا احتمالاً وقتی لاستیکتون ترکیده یا چیزی از این قبیل موضوع دیگری است، ولی اون کلیات است. نه، بخش اول توصیه می کنم، برای دلتون خواست. به هر حال من فکر کنم اون نتیجه کار میلیون ها ساعت آدمای آگاهی است که در به اینجا رسیدن و منم کوشش کردم خلاصش رو در اختیار دوستان بگذارم. و به همجه از که فکر کنم چون یه کار 65 ساعت، همش بیشتر نیست، 65 ساعت، چه سیدی چه دیویدی. و به نظر من وقتی کسی ادعای پدری و مادری میکنه، حالا اگر نه کار من هر کار دیگری که خیلی حتما بهتره رو، یه دور اقلن باید بدونه که چه میکنه. ما یه دفعه اقلن باید بدونیم که غذای خوب چیه، ورزش مناسب چیه و یا احتمالاً سرگرمیه سالم کدام. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
مرسی عزیز. چنگان ارجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلنر،
و من نازنین باروتی، استیت پلنینگ اترنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000.
کاباره تهران این هفته 5 شب متوالی برنامه های داغ داغ دارد. همین چهارشنبه کوریاکی نایت، شبی با شخصال شپره. در کوریاکی نایت شما هم میتوانید بانبان خواننده در کاباره تهران حضور بگاه. پنج شب شب با بحمن و کامران، شبی شاد شاد با رقص و شادی. جمعه شب همین هفته با هنگامه مایکل و آرمین. شنبه شب همین هفته شهرام شپره، مرد اول موزیک پاپ، و با برنامه این مطابق با کامران هنگامه حدیه پر تحرک موسیقی. برای اطلاعات چگونگی برنامه های هر شب با 985-5800 ایلیاکود 818 کاباری تهران تماس بگیرید.
بسه دیگه مردم اینقدر خور و پف میکنی، برو دکتر.
کجا برم؟
برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کراپیان که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و مدیکر هم قبول میکنن. تلفنشون هم هست 1-855-442-3442. حالا میبینی که از این به بعد هم تو بهتر میخوابی هم من. انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی پپ انتولرنس 1-855-442-3442.
اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های به جا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار، تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888-20-CLAIM 888-202-5246
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که یک شنبه آینده 28 جولای در اولمپیک کلکشن دو کنفرانس خواهم داشت. 3-6 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق و 7-10 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. یک شنبه 28 جولای در اولمپیک کلکشن ورودی هر کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2-5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6-9 بعد از ظهر چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد. یک شنبه 11 آگست 2-5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق و 6-9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت. محل برگزاری کی میک تیاتر هست یا کی میک تیاتر. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی رو در محل کنفرانس میتونید دریافت کنید و اگر مایل بودید میتونید از طریق وبسایت من اون رو سفارش بدید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم که 2 هفته دیگه آغاز میشه، از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنونم از برنامه خوبتون. من یه دختر 28 ساله هستم، در کانادا زندگی میکنم. من 6 ماه قبل با یه آقایی که از قبل همیشونو میشناختم و از من 2 سال بزرگتر هستن، 30 سالشون هستش، شروع به دیت کردن کردم. بعد ایشون سالها با یه دختری که من این دختر رو ندیده بودم، چون از وقتی که من توی این شهر هستم این دختر در یه شهر دیگه بود، در ارتباط بودم و ظاهرن این چند 3 سال آخری که با هم دیگه بودن و از راه دور با هم در تماس بودن، با هم دیگه در ارتباط بودن، یعنی هول و هوش مثل این که 7-8 سال با هم دیگه در رابطه بودن. بعد
این آقا ایرانی هن یا نه؟
بله ایرانی.
اون دختر خانم هم ایرانی هن؟
بله.
اوکی.
بله هر دو ایرانی هستن.
شما چه مدتیست در کانادا هستید عزیز؟
من تقریبا 3 سال و نیم.
و اومدید برای چی به کانادا؟
برای تحصیل اومدم، تحصیلم هم یه 2 ماه پیش تموم شد.
چی خوندید شما؟
ایژوکیشن خوندم، فوق لیسانس ایژوکیشن خوندم.
خیلی خوب.
بعدش من موقعی که این آقا اومدن و خب 2 ماه تازه از این به هم زدنشون با اون دختر گذشته بود، من ازش پرسیدم که خب الان شما که 2 ماه خیلی کمه بعد از یه رابطه 7-8 ساله، مثلا شما آماده این رابطه هستی؟ چجوریه؟ من خب نمیخوام توی رابطه قرار بگیرم که مثلا حالا برای فراموش کردن اون آدم باشه یا من این وسط من باید مطمئنشم که حالا تو چقدر مثلا از اون رابطه اومدی بیرون. و بعد ایشون منو به من گفتن که من نمیتونم بگم که حالا من 100% میتونم اون رابطه رو خب به هر حال فراموش کنم، چون خب مدت خیلی طولانی بوده، ولی میتونم به تو بگم که من برای اینکه اون رو فراموش کنم سراغ تو نیومدم و فقط و من ولی نمیتونم کتمان کنم که خب به هر حال تو کمکی هستی برای اینکه مثلا اون قضیه من بتونم از اون قضیه موبان کنم. و من راستش اون لحظه احساس کردم خب این حرف منطقیه، یعنی این که من خب
نمیتونم. اصلا منطقی نیست، اصلا منطقی نیست. یادم باید رابطه رو تموم کنه بعدم به رابطه دیگه. یعنی مثل حاملگی میمونه عزیز.
بله.
یعنی بچه الان دومی نمیشه آورد. یعنی من به اون استدلالا بیشتر بازی است و بهانه، یعنی حرف است ولی در عمل نیست. مادام که یک کسی تو زندگی و ذهن یادم جا داره، جای دیگری نداره. وقتی شما پشت فرمونید، من چجوری پشت فرمون بشین؟ شما باید برید بله. کنار تا من بشتم. میگفتید
بله درسته. الان به این حرف شما پی بردم چون من اون در اون لحظه مثلا اینطوری با خودم فکر کردم که خب به هر حال آره، من نمیتونم هیچ وقت آدمی که 8 سال توی رابطه بوده شاید مثلا تا 10 سال دیگه هم نتونه به اندازه کافی مثلا از این رابطه چیز کنه. و من خب به هر حال قبول دارم که من اشتباه کردم و الانم به خاطر این موضوع خیلی خب ناراحت هستم و مسئولیت اشتباهی که کردم هم میدونم که اشتباه خودم بوده، مسئولیتش رو میپذیرم. ولی من وارد این قضیه شدم و ایشون به من گفتن که و ما خیلی هم اتفاقا نزدیک این چند ماهی هم که پیش می رفت، این شاید 5 ماهی ما با هم دیگه داشتیم، خیلی هم همه چیز انگار خوب پیش می رفت و همه چیز عالی بود و ما با هم خیلی مشکل خاص بزرگی نداشتیم و به نظر ذره ذره داشت رابطه خوب پیش می رفت تا اینکه من 1 ماه پیش رفتم ایران و دقیقاً ظاهراً در اون دو و من هفته پیش از ایران برگشتم. وقتی هفته پیش از ایران برگشتم از اون خانوم که با ایشون در رابطه بودن یه ایمیل داشتم که این برای من زده بود که من مثلا 8 سال با این آدم در رابطه بودم و ما تو این 8 ماه حتی 1 روز هم تماسمون با هم قطع نشده و 1 ماه پیش تصمیم گرفتیم که دوباره به رابطه همون یه فرصتی بدیم و چون این قبلا به من گفته بوده که با کسی دیت میکرده، من بهش گفتم که این قضیه چقدر جدیه، گفته نه جدی نیست، در حالی که ایشون به من همیشه یعنی به من گفتن ما در رابطه هستیم و حتی ما دیگه دیت نمیکنیم، یعنی از یه جایی بعد به من گفتن که ما در رابطه هستیم و همه میدونستن که ما رابطه در رابطه هستیم و فقط یک بیرون رفتن حالا در حد چند بار و ساده و تیک و تاک و این چیزا نبوده بین ما حداقل، ولی به ایشون میگفته که نه اینطوری نیست. که بعد من این
پیغام کنید آخه شما مطمئنید این حرفی که ایشون زده دقیقا همش درست داره؟ بیشترش باید درست باشه ولی همش
من نمیتونم واقعا هیچ قضاوتی بکنم که حرفاش درست هر حرفای این خانم یا نه. بعد من خب به خاطر این که
کاملا میتونید عزیز.
نه واقعا نمیتونم بگم.
نه کاملا میتونید صبر کنید. به این آقا به این آقا میگید گوشی تلفن بردار بذارش رو اسپیکر، اون میگه شما 8 ماه هر روز با هم صحبت کنید، درست یا غلطه؟
بله دقیقا من حالا همین کار کردم که چون ایشون بر من توی مسیجی که بر من زده بودن اون آقا رو اضافه کردم، یعنی ایشون هم اضافه کردم. من به دختره هم همین گفتم، گفتم که من نمیدونم الان بفهمم که تو داری مثلا من نمیدونم، فقط من چیزی که میتونم به تو بگم اینه که رابطه ما در حد این که ایشون میگن جدی نیست نبوده، جدی بوده و من به خاطر اینکه این سوء تفاهم و برطرف شه ایشون هم به این مکالمه اضافه میکنم، ایشون میتونه نظرش رو همینجا پیش تو بده. و بعد من همین ایشون رو اضافه کردم و ایشون زیر اون نوشتش که برای ایشون نوشتش که من از تو خواهش میکنم که این رابطه قطع کنی و نباید تو زندگی شخصی من و دوست دختر من دخالت کنی و این قدمی که برداشتی خیلی قدم بزرگی هست و من خواهش میکنم همین الان دیگه تماس تو با ما قطع کن و من میخوام که همین الان اینو تموم کنی. ولی خب این در صورتی هست که ایشون خودشون هم ادعا میکنن که یعنی هفته پیش که رفته بودن به شهر اون خانم رفتن خونه ایشون و بعد من بهش میگم که مثلا تو چرا رفتی، مگه تو نمیدونی که مثلا اون آدم خوب به تو احساس داشته؟ به من میگه که من به خاطر این رفتم که این ما قرار بوده که بریم با تراپیست این صحبت کنیم و من میخواستم برم به تراپیست این کمک کنم، من در برابر این آدم احساس مسئولیت دارم و خلاصه کاملا درگیر این که من در برابر این آدم احساس مسئولیت دارم و من میخواستم برم با تراپیست این صحبت کنم و من من به خاطر اینکه من در برابر این آدم این رابطه خیلی طولانی بوده، همین الانم هم اگر بفهمم که برای این مشکلی پیش میاد من میرم بهش کمک میکنم. و خب من احساس کردم که خب اوکی باشه همه اینها درست، ولی من نمیتونم اینجا باشم، من این وسط این سالم نیست، برای من این سالم نیست. و من به ایشون گفتم که ببین به هر صورتی حالا این دختر درست هم نگه حرفاشو، تو همینه که داری به این موضوع ادعا میکنی که رفتی خونه اون، تو اگر واقعا میخواستی بری با تراپیست اون حرف بزنی برای این که به این کمک کنی، فقط میرفتی مستقیم شد تراپیست، چرا برای خونه اون؟
نه نبود بره ببینه، تلفنی هم میتونست این کار بکنه. بعدم سالمه این است که اون ماجرایی که ما هر روز با هم حرف میزدیم درست بود یا غلط؟
ایشون میگفتش که این غلطه، ما هر روز با هم دیگه صحبت نمی کردیم و ما هم قرار نبوده که به رابطمون یه فرصت دیگه بدیم، اینا ساخت پرداخته ذهن ایشون هستش.
شما با اون دختر خانم اینو بدتر کردید، چون اگر ایشون با اون در ارتباط بود اصلا جایی برای شما نیست.
بله من میدونم که ایشون با این خانم در ارتباط بوده، یعنی که خودش هم میگه به من که آره من با این آدم حرف میزدم، ولی اینطوری که هر روز با هم دیگه در تماس باشیم و اینا نبوده.
نه فرقی نمیکنه.
من یعنی به من همش داره سعی میکنه بگه، اولا که یه مقدار زیادی همش دائم به من میگفتش که من داشتم سعی میکردم به روش خودم اون قضیه رو کاملا ببندم، به خاطر اینکه من احساسم این بوده که من باید به این آدم کمک کنم، چون تا چند
تا اوکی عزیز من عزیز سب کنید از زمین از اون حرفای بی من کمک به چی بکنید؟ من به یک کسی ضربه بزنم، من ماشین شما رو خورد بکنم در حالی که مکانیک نیستم، حالا میخوام ماشینتون رو درست کنم؟
بله
اصلا فرض کنین شما یه رابطه‌ای داشتید، اگر به خاطر این رابطه از اون خانم آسیب دیدن که بدترین دکترش توی، اگر درباره موضوعی دیگه است به تو چه مربوطه؟ یا آدمی قراره به راه خودش ادامه بده، علاوه تو وارد یه رابطه دیگری شدی، به اون آدم میگی گذشته تمام شده و رفته، حالا باز دو مرتبه هنوز اگر او کمک بخواد به او کمک میکنیم، اگر تو مأمور آتش نشانی هستی. یعنی ببینید ایشون این نقش آمبولانس و آتش نشانی رو که نمیتونه بازی کنه، و به نظر من عرضم همیشه این بوده تا یه رابطه تمام نشده صلاح اون آدم نیست که بیاد تو رابطه، و صلاح یه آدمی مثل شما نبوده که اینو قبول کنیم. بحث و گفتگو و استدلال معنی نداره عزیز، وقتی هوا بارونیه این که خب البته بارون یه روزی خشک خواهد شد پس تو خشکی که معنی نمیده، خب من الان خیس میشم، بنابراین اون کاری است که درست نیست. علاوه در آنچه که به شما گفتند و به گونه ای که ارائه دادن حقیقت و واقعیت وجود نداشته، اونم در چارچوب موضوع فوق العاده مهمی که تازه شما ازش خبر داشتید و ایشون احتمال این که شما بفهمید رو داشته، از جانب دیگه ایشون متوجه یه واقعیتی نبوده که اون خانم دیگه همیشه میتونه برای یا به دست آوردنش یا به هم زدنش یا به هر حال هر دلیل دیگری که معمولا این افراد دارن به هر حال توی زمین اخلال و اختلالی به وجود بیاره، و الانم اصرار ایشون این که بگذار باز من هنوز به راه خودم مسئله رو حل کنم، این درست مثل این است که من برگردم بگم من به راه خودم میخوام اتومبیل بسازم، ما اتومبیل تو بازار وجود داره میرم میخرم، من به راه خودم دنبال اتومبیل ساختن نیستم. ایشونم این نقشی رو که میخواد ایفا کنه اگر راست بگم اشتباس، من نمیخوام بگم ایشون دروغ میگه، ولی ایشون کاری که داره میکنه برای خودش هم غلطه، برای اون دختر خانم غلطه، برای شما هم غلطه.
بله دقیقا.
حالا پرسشتون شما از من چی عزیز؟
بله من هم به خاطر همین مسائل و به خاطر اینکه واقعا خب من واقعا اولا شوکه شدم، برای اینکه حتی اگر ایشون با من حرف هم میزد در این زمینه شاید خیلی قضیه فرق داشت، تا اینکه بدون اینکه من بدونم و زمانی که من در کشور نیستم من ایرانم، دقیقا همه این اتفاق در این یه ماه بیفته و اینا، من این رابطه تمام کردم. من فقط میخواستم مطمئن شم که تصمیم من تصمیم درستی هستش، برای اینکه هی هر از چنگایی شک میکردم که شاید تصمیمم تصمیم درستی نباشه و مثلا شاید باید فرصت میدادم یا نمیدونم، شاید آخه ایشون هم همش منو میذاشت که تو باید به من مثلا نباید به اون اطمینان کنین و باید به من اطمینان کنی، اینه اینه که یکی از وسط خیابون بیاد مثلا یه چیزی به مامان تو بگه، بابا مثلا در مورد بابات مثلا تو قبول میکنی؟ که من گفتم مثلا من فکر نمیکنم این قضیه هیچ ربطی به اعتماد داشته باشه.
عزیز من ابدا، این که سفسطه و مغلطه هست، این که دقیقاً مثل این است که بگم که تو من اطمینان نمیکنی، به این آقایی که اصلا نمیشناسی که میگه این خانم یا آقا سکته کرده اطمینان میکنی. آقا اون کارشه، بله یه دختر خانمی که اون ور قضیه است و فقط داره از یک رابطه خبر میده. بله اگر این دختر خانم یه داستانهایی از احساسات و عواطف این مرد یا شما میگفت، شما میتونستی بگید اونو من از کجا منو میشناسی، ولی یه آدم بیادم بگه تو با من حرف زدی یا حرف نزدی. و اگر ایشون میگه همچی اتفاقی نیفتاده که ما بحثی نداریم، اگر ایشون میامد میگفت که من مطلقاً ظرف این 6 ماه یا 8 ماه با این دختر خانم حرف نزدم و بهش بگو که اگر سند و مدرکی داره رو کنه، خب اون موقع حرف درستی بود. ولی اینکه برگره بگه من حرف زدم ولی نه هر روز نه به اونجوری که تو فکر میکنی، اصلا یه رای دیگه‌ای بوده، خب بحث همین بوده، در حالی که به شما این رو گفته بوده که من با اون آدم رابطه‌ام تموم شده و با او کاری ندارم، بس بنابراین من کنار تو هستم. بنابراین در این که ایشون دروغ میگه بحثی نیست و پنهان میکنه. حالا اینکه شما میخواید دروغگویی و پنهان کردن ایشون رو عادی و معمولی بگیرید یا بهش حق بدید، اون انتخاب شماست. ولی به هر حال پایه و اساس اون چی که در زندگی دوتا آدم هست یا زندگی زناشویی، اطمینان است و حرمت. و روزی که این دوتا پایه و ستون نباشه، هیچ چیزی در دنیای امروز نمیتونه قرار و در حقیقت استقراری داشته باشه. به همجه است که به نظر من مادام که ایشون اون رابطه رو همچنان مایلن به میل خودشون و با تفسیر و تعبیر خودشون نگه دارن، جایی نداره. اون روزی که ایشون بخوان موضوع رو یه جور دیگه بهش نگاه کنند، فرق میکنم طور که اگر شما در یه رابطه بودید و چنین میکردید، مطمئنن ایشون رو از شما نمیپذیرفتند و اون رو نمیپسندیدن. ماجرای شما هم همین عزیز. به نظر من مادام که این موضوع کاملا روشن نشده، این وضعیت معنایی نداره. بعدم تازه انتخاب شماست که بعد از این ماجرای به هر حال عجیب و غریب و ضمناً با نشون دادن ویژگی روانی ایشون و ادعای ایشون، شما اگر میخواید بمونید میمونید، اگرم نمیخواید که نمیمونید، ولی اون انتخاب شماست. ولی به نظر من کاری که ایشون کردن حتما درست نبوده. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، روز خوبی داشته
باشید. شنگ و نجمند با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
ظاهر فلاحی، وکیل مالیات و حسابدار CPA، درباره مالیات حساب‌های بانکی خارج از کشور با شما سخن می‌گوید. 310-719-1040 714-546-4272، چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشالای ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
Thunder Light Electrical Incorporated. All electrical and air conditioning works. طرح و اجرای کلیه پروژه‌های صنعتی، تجاری و مسکونی. 310-625-7078. 310-625-7078. انجام کلیه امور برقی و ایر کنیشنینگ را به ما بسپارید تا در اسرع وقت و مناسب‌ترین قیمت کار مورد نظرتان را تحویل دهیم. 310-625-7078. 310-625-7078.
به تبریک میگم، شنیدم که 2 تا مغازه دامینوز پیتزا خریدی.
آره، ولی فقط نمیدونم که کارهای حسابداریشو به کی بدم که هم سودنامه دقیق و خوبی برام تهیه کنه که خیالم راحت باشه و مالیات اضافه ندم و هم قیمت سرویس حسابداریش زیاد نباشه.
من یه شخص خیلی خوب و مناسبی رو برات سراغ دارم، خانم فریبا فرداد با تلفن 818-970-6227. حتما امروز یه زنگ بهش بزن. خانم فریبا بیش از 20 سال سابقه موفق کار حسابداری داره و به خصوص در کارهای حسابداری رستورانا، هم از رستورانای زنجیره‌ای و غیره و فرانچایز بیزینس تخصص فراوان داره. خانم فریبا کمکت میکنه که خرج بیزینس رو پایین نگه داری تا بتونی منفعت بیشتری تولید کنی. تلفنش رو یادداشت کن: 818 970 6227. تازه خانم فریبا به شنونده‌های رادیو ایران هم 50% ماه اول تخفیف ویژه میده. اگه گفتی شمارش چی بود؟
818 970 6227.
فریبا فرداد، عضو 08 و 5050.
کلاسیک هوم فرنیچر در رسیدا حراج استثنایی خود را تا آخر ماه جولای برگزار می‌کند. از امروز تا آخر جولای کلاسیک فرنیچر تمامی موجودی فروشگاه را تا 50% تخفیف به فروش می‌رساند. مبلمان استیل مدل‌های ایتالیایی و فرانسوی با طرح‌های جدید، تمام کار دست با نصف قیمت موجود است. سرویس پذیرایی و ناهارخوری اشرافی، آینه و کنسول، مجسمه‌های برنز، چیز و صندلی‌های منبت‌کاری شده با نازل‌ترین قیمت به حراج گذاشته شده است. برای نمونه مبلمان استیل پذیرایی 8 تکه از $6,500 به $3,900 و سرویس ناهارخوری 9 تکه از $7,500 به فقط $3,900 کاهش یافته. از همین امروز تا آخر ماه جولای کلیه سفارشات، تعمیرات و تسهیلات اپولستری در کلاسیک هوم فرنیچر پذیرفته می شود. آدرس 7112 خیابان رسیدا. تلفن ساده 818-77-499-77 77-499-77 818-774-9977.
شم بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد، خوشان شمی که برفروزد ویرانه ای را. سازمان خیریه امید کودکان Children's Hope International Literacy and Development از سال 2004 با پوشش غیر انتفاعی و غیر سیاسی و با در نظر داشتن قوانین مالیاتی در کشور امریکا مشغول به فعالیت‌های خیریه متعدد می باشد. هدف اصلی این سازمان فراهم آوردن امکانات آموزشی و تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند می باشد و این سازمان همکنون در بیش از 3 کشور مشغول به فعالیت است. در شهر آدانا ترکیه به هدف یاری رساندن به ایرانیان آواره در مناطق زلزله‌زده آذربایجان در ایران و در جنوب کالیفرنیا. در صورت تمایل به همکاری با سازمان خیریه امید کودکان Children's Hope International Literacy and Development با شماره تلفن 714-545-3050 تماس حاصل فرمایید و یا از سایت اینترنتی ما www.child-international.org دیدن فرمایید. به یاری هم خنده به لبان چشم به ما دوختگان بنشانید.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه‌های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان International Society for Children with Cancer یا ISCC در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می‌کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می‌توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده‌ای شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می‌توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. پرزیدنت اوباما امروز در حضور خبرنگاران در کاخ سفید در اظهارات بدون برنامه ریزی شده و شخصی خود در رابطه با حادثه کشته شدن ترایوان مارتین، نوجوان 17 ساله سیاه‌پوست آمریکایی در تیراندازی که از سوی جورج زیمرمن، نگهبان مسلح یک مجتمع آپارتمانی در فلوریدا، جان خود را از دست داد، تلاش کرد توضیح بدهد چرا گروه‌های آفریکن آمریکن در ارتباط با تبرئه جورج زیمرمن در حادثه تیراندازی به ترایوان مارتین ابراز ناراحتی و خشم می‌کنند. پرزیدنت اوباما در سخنان امروز خود در جلسه مطبوعاتی کاخ سفید که حدود 20 دقیقه به طول انجامید گفت: سال گذشته پس از وقوع این حادثه گفته بودم ترایوان مارتین می توانست پسر من باشد و اینک می گویم ترایوان مارتین می توانست 35 سال پیش خود من باشد. اوباما در نطق امروز خود به تاریخ و سابقه اختلاف نژادی در قانون و همچنین تعصبات اجتماعی گوناگون اشاره کرد که دلیل درد و رنج جوامع آفریکن آمریکن در رابطه با حکم دادگاه در تبرئه جورج زیمرمن را روشن‌تر می‌کند. سازمان ملل متحد اعلام کرد تا پایان سال جاری به مبلغ بی سابقه 13 میلیارد دلار کمک مالی برای 73 میلیون انسان در 24 کشور جهان نیاز دارد. در گزارش ارزیابی 6 ماهه سال جاری 2013، درخواست‌های کمک بشردوستانه و نیاز مردم کشورهای جهان افزایش یافته است. سازمان ملل متحد علت افزایش افراد محتاج به کمک را بحران سوریه و همچنین روبه وخامت گذاشتن شرایط در کشورهای از جمله مالی و کشورهای افریقای مرکزی عنوان کرده است. سازمان ملل متحد در گزارش خود خاطر نشان کرده است حدود 7 میلیون نفر در داخل سوریه و بیش از 2 میلیون سوری در سراسر منطقه آواره شدند و به کمک فوری و اضطراری نیاز دارند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 77، در منطقه ولی 91 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 73 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 63 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام
علیکم. سلام. همینطور بفرمایید.
در واقع دو تا مشکل اخیرا زده من خیلی درگیر کردم، خواستم باهاتون صحبت کنم. سعی می‌کنم چون به هم زیاد مربوط نیستن، سعی می‌کنم که سریع و جدا بگم.
یه ذره صداتون قطع و وصل میشه، اگر میتونید براش کاری بکنید ممنون میشم. چون شاید جایی که هست جانم
بفرمایید. بله، اول مشکل بهتره از خودم و همسرم بگم. من تقریبا 34 سالم، همسرم 8 سالشونه، ازدواج کردیم.
ببخشید، چجوری شما از چه طریق با ما صحبت میکنید؟ چون صداتون قطع و وصل میشه عزیز.
من از طریق تلفن هم صحبت میکنم.
آیا اجازه هست که تو خونه اگر هستی دستیه بگه جایی که صدا بهتر باشه؟
نه متاسفانه.
چون من مثلا همسرتون 7 سالم گفتید، 38، مطمئن نیستم.
بله هم 38 سالشونه.
عزیز فایده نداره این. نمیدونم چه جور تلفنیه، چرا اینجوری میکنه. آقای دکتر جان،
آیفونه
نه عزیزم، قطع و وصل میشه عزیز.
بله من
بذارید من شما رو روی هولد میذارم ببینید نه. کاری بتونید بکنید دو مرتبه. متاسفم ولی بذارید ببینیم که چه میگیره.
بسید آقای دکتر
الان حرف بزنید ببینیم.
بله باشم، گفتم که در مورد خودم و همسرم بود که ایشون 38 سالشونه و من 34 سالم. ما 10 سال ازدواج کردیم و به امریکا آمدیم برای ادامه تحصیل. من آنه نفسدم یاد یادم در این مدت تونستم که هر دومون ادامه تحصیل اومدیم و من فوق لیسانس هم تموم کردم، ایشون دکترا و فوق دکتراشون رو ادامه دادن. الو.
بله میفهمم. حالا خوبه عزیز. فقط بگم چه مدتی است آمریکایی دارن شما؟
ما تقریبا 9 ساله، یعنی بعد از ازدواجمون اومدیم برای ادامه تحصیل. بعد در اون یعنی خودم 3 و 4 سال اول ازدواجمون اصلا قصد بچه داشتن نداشتیم، یعنی نمی‌خواستیم که بچه بشیم، بخاطر اینکه حالا می‌خواستیم حالا هم همدیگر رو بیشتر بشناسیم، هم که درس و مسائلی که داشتیم. پسرشون دکتراشون و فوق دکتراشون دارن تموم می‌کنن، منم که درسام تموم کردم، شروع کردم به کار کردن. تقریبا 2 سال پیش ما تصمیم گرفتیم که بچه دار بشیم و خب من باردار شدم. متاسفانه اولین بارداریم موفق نبود و میسکریج شد و دوباره یه بار دیگه 4 سال این کار یعنی اقدام کردیم که اونم متاسفانه موفق نبودش. بار اول من گفتن که خب این ممکنه پیش بیاد و زیاد اینوستیگیت نکردم. دفعه دوم گفتن که یه دلایلی ممکنه با یه سری آزمایش‌ها فهمیدن که ممکنه از یه چیزایی باشه، خیلی راحت حل بشه. ولی الان مشکلی که من گفتن که میتونی دوباره امتحان کنی و حالا به هر حال شانسی که موفق نشه هست، ولی چیز جدی نیست، با یک داروی کوچیک ممکنه یک مشکل حل بشه و الان گفتن که میتونی امتحان کنی. ولی مشکلی که هست اینه که الان همسر من دوره فوق دکتراشون تموم شده و الان منتظرن که یک تغییر در کارشون ایجاد بشه و برای همین ما یک حالت وسواس داریم، یعنی حالت ترس داریم از اینکه الان بخوایم بچه دار بشیم و با اینکه خب سن من 34 سالم هسته.
نه نفهمیدم آخه یعنی چرا با سرعت از این گذشتید؟ وسواس و ترس از چی دارید؟
از اینکه چون میگم دوره کارش رو هم تموم شد، اون دوره فوق دکتراشون رو الان مشغول به کار نیستن، منتظرن که به کاری که میخوان برسن دوره کار جدیدشون رو شروع کنن و ما تو این مدت به هر حال یکم به خاطر اینکه من الان دارم کار میکنم و اگه بخوام که باردار بشم و ممکنه که یه خصوص یعنی با بارداری مشکل داری که قبلا داشتم، ممکنه مجبور شم که مدتی یعنی بارداری سخت باشه همراه با کار کردن و همین استابیلیتی که همین در همین زمانی که الان ما تصمیم گرفتیم بارداشیم یه وقفه‌ای بین کار و شوهرم افتاده، برای همین من واقعا نمیدونم الان به نظر شما عاقلانه است که
نه صبر کنید عزیزم. این ماجرای وقفه‌ای که در کار همسرتون افتاده یک چه هست و احتمال زیاد بیش از 80-70-90% کی تموم میشه؟ مدتش 3 ماه، 3 سال، 30 سال؟
مطمئنتر از 6 ماه میتونم بگم.
بنابراین صبر کنید تا خاطرتون آسوده بشه.
پس از شما صبر کنیم که
یکی این یکی این که اصلا بهترین بچه‌ها هستن که اکتبر و نوامبر و اینا مادر حامله میشه، بچه‌ها تو تابستون متولد میشه.
بله.
به نظر من دلیل نداره عزیز با این حالتهای دوگانه‌ای که دارید و خودتون رو با توجه به اون سابقه اذیت کنید، بنابراین هیچ اهمیتی نداره 6 ماه یا 8 ماه صبر کردن و با خاطر آسوده این کار کردن. من دلیلی الان برای شتاب شما در این باره نمیبینم.
بله متوجه شدم، خیلی ممنون. من اشاره دارم که در یه باره دیگه است. این در مورد خانواده هم آقا دکتر، در مورد رابطه من با پدرم هستش. من گفتم ما 9 سالی پیش اومدیم امریکا و من یه برادر دارم که 3 سال از من بزرگترن و یه خواهر که 3 سال از من کوچیک‌ترن. من خب به امریکا اومدم و تو این سالهایی که اینجا بودم خیلی رابطه خوبی داشتم، همیشه با پدرم خیلی رابطه خوبی داشتم و به ایران میرفتیم میومدیم و همیشه عالی بود، تا اینکه خواهر من شروع کرد به اینکه میخواد پذیرش بگیره و بیاد امریکا برای تحصیل و خب من استقبال کردم که خب اگه کمک ازت میتونم بکنم برات بکنم همیشه هستم و این حرفا، ولی از یه حالتی ایجاد شده که نمیدونم حالت رقابت هست یا یه حالتی که ایشون میخواد اثبات کنه که از من بهتر هست یا یه حالتی که خودشون شروع کردن به صورت ایندیپندنت حالا همه کاراشون رو کردن که خب خیلی عالیشون خیلی خوشحالم و به هر حال تونستن بیان امریکا و پذیرش بدن و خیلی از جای دورتر از من شمال امریکا یه دانشگاه خوبی پذیرش گرفتن و اومدن. من یک بار ایشون وقتی در حالت این کارهای ویزا و پذیرشون بودن رفتم ایران که متاسفانه با برخورد خیلی بعدشون متوجه شدم و خواهرم زیاد منو ولکام یعنی گفت و الان چرا اومدی، من خیلی درگیر هستم، همچنین احساس کردم رو رفتار پدرم هم تاثیر گذاشته که یه جور حالتی که نمیدونم با وجود اینکه من همیشه گفته بودم من همیشه هر کاری بخوام میتونم برات بکنم ولی
آخه انجام از صبر کنین از آیا از نظر اونا در حدی که شما میبینید فکر کنین کاری که اونا میخواستن انجام دادید یا ندادید؟
هیچ وقت از من درخواست دادید نشد که تو مثلا به این کمک کنید.
خب حالا صبر کنین، حالا خیلی خوب درخواست نشد، فکر میکنی چرا نشد؟
من شخصا فکر میکنم که خواهرم فکر میکرد که من خودم تونم و احتیاج ندارم.
پس بنابراین جایی برای نگرانی نیست.
بله ولی همه مشکلی که هست اینه که پدر من یعنی رفتارشون با من و رابطم این موضوع رو رابط من با پدرم تاثیر باشه و ایشون احساس میکنم از دست من ناراحتم که تو چرا دیدن خواهرت نمیری، چرا نمیری اونجا بهش کمک کنی. و من خب گفتم و متاسفانه من اون دفعه که رفتم ایران از خواهرم خیلی ناراحت شدم، حالا من جزئیاتو نمیخوام بگم، ولی رفتارشون خیلی با من بد بود. چطوری که من دیگه اصلا به تو احتیاج ندارم، دیدی من خودم تونستم کارامو بکنم.
خب احتیاج ندارم عزیزم، خواهر دو تا خواهر که به دلیل احتیاج سراغم نمیرن، احتیاج نداری که نداری، چه بهتر.
بله خب، چون من خوشحالم که دختر هستش
که به پای خودش نیست. بس من این است، یه کسی به من برگرد بگه من به تو احتیاج ندارم، میگم عالیه، منم خلاص. شما چرا بهتون برخورده؟
من در نخدا از مشکل من با پدرمه که پدرم با من خیلی رابطهشون سرد شده.
پدرتون نصب کنی آخه عزیز، برای نیست همه دنیای ذهنی شما باشه. پدر شما رابطهش با شما سرد شده، اگر حرف مشخصی میزنه بله. برگشته پدر شما یه تصوری داشته که شما در امریکا مثل داستان روابط ایرانه، خب دو تا خواهر باید هر جوری که هست به هم خودشون رو برسونن. در حالی که اگر شما فکر کنید خواهر خوشحال میشه، دوست داره که شما برید سراغش، برید. اگه دوست نداره خب نرید. اگر میانه هست به خاطر اینکه پدرتون خوشحال میشه برید.
دقیقا همین واسه شما، واقعا ذهن من رو خوندا با دکتر. همین هستش، من احساس میکنم به خاطر پدرم باید یه سری کارهایی که خواهرم خوشحال نمیشه من برم. احساس میکنم فقط داره از این موضوع استفاده میکنه که رابطه من با پدرم خراب کنه، به پدرم میگه این به من اصلا سر نمیزنه.
خب عزیز، این دیگه بدجنسی و بیشرفیه.
یعنی خب نه، حالا شاید نه به این حد،
نه نه به همین حد.
بله، ولی نه، من مطمئنم که پشت سر من میگه که خب من حالا به شما قسمت اول گفتم من خودم خیلی درگیر داشتم با این میسکریج هام، با کار هام، با مووینگای که داشتیم، و ایشون خیلی از من دوره و من نمیتونم هر روز برم و بیام باشون تلفنی صحبت میکنم، ولی من از عذاب شدیدی دارم به خاطر رابطه پدرم با خودم که ایشون خیلی خوبن با من ولی سردن. من حتی یک بار رفتم ایران بعد از اینکه خواهرم اومدم با پدرم صحبت کردم و ایشون گفتن نه خیلی خوب، یعنی یه خوبه که از بد بدتره، میدونین آقا دکتر، یعنی یه جوری که یه خوبی که اوکی ما، یعنی ولی خب من دیگه تو چشماشون اون عشقو نمیبینم، احساس میکنم.
حالا اشکال نه، شما بچه کوچولوی دو سه ساله نیستید که عشقو باید ببینید.
بله، شما فکر میکنم من به خاطر پدرم باید اون کاری که دوست ندارم بکنم یا اینکه نه؟
ببینید من مثلم شمایید.
بله،
من حرفای شما رو همه رو انداختید گردن او، ولی شما این بچه وسطی دیگه، نه ساندویچ
بله
شده
بله.
ساندویچ شده
من ساندویچم بله بله.
ساندویچ شده این مسئله شماست عزیز. شما اگر خواهرتون بدش میاد و ناراحت میشه نرید، ولی اگر خواهر شما نسبت بهش بی تفاوته ضمناً پدرتون خوشحال میشه برید. اما اگر خودتون باش مسئله دارید قصه دیگری است. بله، حالا اصلا چی کار میخواید بکنید؟ چرا ما ایرانی‌ها فکر کنیم اگر خونه کسی رفتیم یا نرفتیم ماجرای هستیمون بهش مرتبطه؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ بنابراین شما یه فرصت مناسب پیدا کنید، سراغ خواهر برید، ازش هم هیچ انتظار و توقعی نداشته باشید.
بله،
و ببینید شما چقدر میتونید برای او خوب باشید. اون زمانی که او بخواد، اونم با شما خوب نبود اصلا مهم نیست، و برگردید خودتون آسوده کنید. ولی اینا معناش این نیست که پدر عقیده و نظرش عوض میشه. پدری که بی خود و بی دلیل اگر چنینه نظرش راجع به دخترش عوض میکنه بکن. دومی که اگر پدری مادری بعد از یه مدتی تصمیم گرفت پسرش و دخترش و اونگونه که دوست داشته دوست نداشته باشه، یا اونگونه که فکر میکرده اونا در اختیارش هستن حالا نیستن، احساس خوبی نکنه، خوب نکنه. من و شما که نمیدیم تو این دنیا بدیم کیا چجوری میتونیم راضی کنیم. ما اگر کار بد غلط اشتباهی کردیم هم متاسفیم، معذرت میخوایم، جبران میکنیم، درستش میکنیم. ولی اگر مردم بیدلیل میخوان با ما، هر کس، این مردم شامل حال همه است از جمله پدر مادر و پسر و دختر، میخوان بی خودی از ما خوششون بیاد یا بدشون بیاد، خب بیاد، به ما چه مربوطه؟ من مسئولیت همچی تصریح ندارم، ولی من در شما حساسیت رو میبینم. یعنی اینا یه مقدارش هم از ناحیه شماست عزیز، و بنابراین اون داستان حسادت و رقابت از جانب خواهر، اگر بپذیرم که پک نمی کنم اونقدر باشه، از جانب شما هم کمیش رو میتونم بفهمم. و بی خودی دوتا دختر به جون هم افتادید، تموم شده اون دوران کودکی دو سه سالگی شما، سر بستنی و عرض کنم بیسکویتتون به سر اومده. دوتا آدم بالغ هستید و به هم جرس که به نظر من خودتون هم اذیت نکنید. اگر شما تقریبا میتونید خودتون رو راضی و قانع کنید که برید و پدر رو فیک میکنید خوشحال میکنید، خب بکنید. مادام که خواهر عصبانی و ناراحت نمیشه، اگر میشه اونم ول کنید بذارید پدر ناراحت بشه.
بله، موضوع این که پدر من رو میگن خواهر تنهاست، اونجا هیچ کس رو نده،
حرفاییست که آدم ها بله. در خارج که نشستن میزنن، گویی تنهایی وقتیست که آدم خواهرش پروش باشه. اونا که خواهر ندارن پس تنها هستند و مردن.
بله.
خودتون گرفتار این بحثام نکنید. به هر حال یه مقداری از این حال بیرون بیاد، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله واقعا خیلی مشوقم، ممنونم واقعا. حالا هم به خاطر موضوع هم به خاطر موضوعات دیگه واقعا ما از شما چیز یاد میگیریم. من واقعا اگه شما براتون دعاهای خوب و آرزوهای خوب دارم، آخر هفته خوبی داشته.
مرسی عزیزم، ممنونم از
شما. خدا
نگهدار. خدا. شنگان ارجمند با ما باشی.
امشب میخوان اینجا رو بهتره کنیم آیدن.
بله، آخر هفته ها در کافه رستوران بهار در گلندل با رقص عربی و اجرای موزیک زنده به چند زبان توسط البرت و آرتوش بدون موزیک چارج شور و هیجانی بپاست. مهمان این هفته ای کافه رستوران بهار خانم ویکتوری با ارکستر اختصاصی خود. کافه رستوران بهار با سالن مدرن و حیات باصفا جشن تولد و میهمانی های شما را گرمتر برگزار می کند. 818-552-3500 کافه رستوران بهار در گلندل.
لیپیتور دارویی است که برای کنترل کلسترول تجویز می شود. افرادی که از چاقی مفرط رنج می برند یا دارای فشار خون و تریگلیسیرید بالا هستند، با استفاده از لیپیتور شانس ابتلا به بیماری قند یا تایپ 2 دیابتیز را افزایش می دهند. اگر شما بعد از استفاده از لیپیتور به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا شده اید، بلافاصله با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989-عبیر 888-989-2247.
The Beauty of Inner Truth، جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در گالری جی ان ای برگاموت استیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت دی 4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71.
حراج روزهای شنبه و یک شنبه سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوارد. پنیر پیکنیک 1 کیلویی 9.99. هندوانه بدون هسته پوندی 15 سنت. هلو 3.99 سنت. ماست 4 پوندی آبلی 3.49. گوشت فیله کبابی پوندی 4.99. مرغ درسته پوندی 99 سنت. روغن هسته انگور گلچین 5.99. جوجه کباب با برنج و سالاد برای 4 نفر فامیلی پک 30 دلار. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من 29 سالم هستش، اروپا زندگی میکنم، 7 ساله دانشجوی مقطع فوق لیسانس هستم، بچه چهارمم، ما 5 تا بچه ایم، من دختر آخرم هستم، سومین دخترم. من تا جایی که یادم میاد الان 8 سال و 9 ماهه که توی رابطه هستم با همسرم، که 2 سال با هم ازدواج کردیم. خیلی رابطه سالم و واقعی داریم و واقعا خوشحالیم.
ایشون چند سالشون؟
ایشون 32 سالشون
هست. با شما هستن دیگه؟
بله بله، ما با هم از ایران سفر کردیم، اومدیم برای درس خوندن تو اروپا و بعد اینجا با هم ازدواج کردیم. ولی من همیشه یک مشکل رفتاری داشتم که هم خیلی زود عصبانی میشم، خیلی فکر میکنم خیلی عادت کردم به این رفتار و متاسفانه خیلی رفتارای بدی از خودم تا حالا نشون دادم، ولی همچنان نشون میدم که دیگه خیلی وقت سعی دارم که خودم کار کنم، ولی باز میبینم که متاسفانه برمیگرده این حالتا. و سعی دارم با خوندن کتابایی که مربوط به روانشناسی، گوش دادن سیدیای شما. البته ایران که بودم شانس اینو داشتم که 4 جلسه روانشناسی کنم، ولی چون مدت کمی ایران بودم نتونستم ادامه بدم جلسه گفتار درمانی. خب میدونم زمینه هاش توی خانواده هست، اتفاقایی که افتاده، وضعیت روانی مادر پدرم که خب یه دوره مادرم کاملا افسرده بودن، همین این چیزا رو میتونم بگم، خیلی چیزا رو میدونم، ولی متاسفانه کنترل این رفتار خیلی
خواهی نه. سب کنید. کی گفته که اگر من درباره افسردگی یا استراب یا خشم و عصبانیت بدونم بعدا میتونم کنترلش کنم؟
دقیقا.
اصلا این گفتگو مگه مثل این که من همینقدر که بدونم قلبم ناراحته میتونم درستش کنم؟ نه، ببینید این کار شده این نیست. پس بنابراین بر اساس حرفایی که شما میزنید احتمالا میدونید این خشم و عصبانیت شما به ویژه وقتی سابقه ارثی هم اگر درست شما رو فهمیدم داره با افسردگی و استراب و استرس هم همراهه. یعنی شما ناچار تو اون مثلث زحمت من قرار میگیرید که افسردگی، استراب و خشم است و وسط چم استرس، و این باید هم کمک میکنه ریشه یابیش، حتی اگر سراغ اون نرید تکنیک ها و چگونگی برخورد با اون روشنه، ولی حتی این لغت آخری که به کار بردید اتفاقا بدترین راه برخورد با خشم و اون کنترلشه. هیچ کس قرار نیست خشمشو کنترل کنه، خشم باید ابراز کرد یا اداره کرد، ولی انگر منیجمنت انگر کنترل نیست. انگر کنترل فرو خوردن خشمه که در طول تاریخ گفتن که ازش بدترین نوع افسردگی و استراب و ریج یا عصبانیت های ویرانگر بیرون میزنه. بعدم شما من یه اشاره فرمودید که اگر سیدی خشم و عصبانیت من رو شنیدید یا دیویدیشو دیدید، خب من فکر میکنم بیش از اینا باید در این باره بدونید و قرار نبوده از این اشتباهاتی که الان تو صحبتتون هست بکنید. یعنی من شما اگر نشنیدید، خب بذارید من یه توضیح بهتون بدم، ولی اگر شنیدید قبلا شما
متاسفانه نشنیدم.
خب پس فقط ببینید عزیز، اولا ما دو تا چون مهم است، یک ما یه حس یا یه احساس و یا هیجانی داریم، یه فیلینگ اند ایموشن به اسم انگر، یعنی خشم، و این خشم در حقیقت برمیگرده با یه واژه دیگه که انتظار، اکسپکتیشن، انتظار و توقع، و بنابراین به میزانی که ما منتظر و متوقعیم خشمگین میشیم. یعنی این رابطه کاملا مستقیمی و به صورت مثبتی با هم دارن. حالا آدم ها دو گونه، آدم هایی که در روز 10 دفعه خشمگین میشن و آدم هایی که 500 دفعه تا 1000 دفعه خشمگین میشن در یه شرایط ثابت و واحد. علتش هم فقط یک نگاه هست، یه تفسیر و تعبیریست که ما به روی حوادث جهان و یا اتفاقات و ارتباطاتمون میگذاریم. و به همجاست که بنده بارها عرض کردم وقتی که من و شما یه اصولی رو به عنوان واقعیت میپذیریم که برای سلامت ما و برای خوشبختی ما ضروری و لازم هست، به جای اینکه روزی 700 دفعه 300 دفعه خشمگین بشیم، روزی 10 دفعه خشمگین میشیم. بعدن با این خشم چه 10 دفعه باشه، چه 200 دفعه، چه 400 دفعه، چه میتونیم بکنیم؟ 4 تا راه در مقابلشه. یکی همین فرو خوردن خشم یا کنترل خشمه که ویرانگره، یکی تبدیل کردن اون به عصبانیتی که شما میفرمایید، چون حالا عصبانیت دیگه رفتاره، یکی ابراز خشم، express your anger، که اون در جوامع پذیرفته شده است که شما میدین آدم ها راحت گله و شکایت نه به صورت حکایتی که از حال خودشون میگن اون رو بیان میکنن، و یکم اداره کردن خشم. و در نتیجه اگر شما خودتون رو آدم خشمگین و عصبانی میدونید، قرار هست که تو مسیر درستش کار کنید، به مسئول درستش و کمک بگیرید. بذارید اولین قدم رو بریم. من و شما اولا باید بپذیریم زندگی بسیار سخت و مشکله، و اینو باید با تمام وجود حس کرد، احساس کرد. من اصلا انتظار زندگی ساده و راحت رو ندارم، هرگزم زندگی ساده و راحت نبوده، هرگزم کسی زندگی ساده و راحتی نداره، هرگزم نخواهد داشت. اصلا این با انسان نمیخونه. درست بس که بگه من میخوام انسانی داشت باشم که رشد نکنه یا فکر نکنه یا نفهمه، ما هم چیزی نداریم. دوم، در بسیاری از موارد تار و پود این زندگی درد و رنجه، و بنابراین درد و رنج تو زندگی اجتناب ناپذیر. من درد دارم و رنج میکشم، خب میکشم که بکشم، میتونم براش کاری بکنم ولی نمیتونم بگم چرا دارم. سوم، من در دنیایی هستم که با همه اختلاف دارم، زیرا من خودم با خودم اختلاف دارم، چرا این کار کردم و یا نکردم و یا چرا این حرف زدم یا نزدم. بنابراین من این که با خودم اختلاف دارم چطور ممکنه واقعا با شما اختلاف نداشته باشم؟ پس من با شما اختلاف دارم که دارم. و چهارم که مهمتر از همه است، دنیا دنیای تفاوت، دنیایی است که درش نه خوب است نه بد. اون صورت 5% دنیا خوب، 5% دنیا بد، 5% دنیا درست، 5% دنیا غلط و 90% دنیا تفاوته. روزی که شما این اصول رو بپذیرید، از روزی 1000 دفعه خشمگین شدن میاد به 10 دفعه. دنیا همینه، آدم ها مختلف و متفاوت عمل میکنن، آدم ها با من اختلاف دارن، من درد میکشم و رنج میکشم، زندگی من سخت و مشکل هست که هست، این واقعیت جهان عزیز. آدم خشمگین این اصول رو نمیپذیره و در نتیجه میزان خشمش میشه روزی 200 دفعه، 300 دفعه. حالا بعد برمیگرده به هر خشم، 3 دفعه خشم یا 300 دفعه خشم، با خشم چه میکنیم؟ اینجاست که هنر زندگی است، که اگر خشمو ابراز کنیم آسوده میشیم در موارد جزئی، اگر خشمو اداره کنیم کاملا از این نیرو تونستیم به نفع خودمون استفاده کنیم، اما اگر دو کار دیگر رو بکنیم از پا در میایم. یکی با عصبانیته که همه چیز رو بالاخره نابود میکنیم، زیرا حتی تو رابطه یا ازدواجی که شما گفتید، عصبانیت عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه. پس تموم شده را. اگرم فرو بخوریم، ما بعد از یه مدتی احساس دشمنی و تنفر میکنیم، از خودمون و زندگی و دیگران متنفر میشیم و به خاطر این تنفر است که بدترین نوع استراب و وحشت و حتی پنیک برای ما اتفاق میفته. بدترین نوع افسردگی با خشم و عصبانیت خودش رو نشون میده و بدترین نوع عصبانیت به عنوان یه پدیده جدا که اسمش ریج هست، یعنی انفجار، اتفاق میفته. به همینجاست که من تو اون 8 ساعت سی دی و دی وی دی تمام این موارد رو برشمردم و اصلا گفتم از کجا میاد. چرا شما آدم عصبانی هستید؟ یک، ارثیه و به همینجاست که یه برخورد خاصی بودش. دو، لایه مغز شما به جای اینکه مطالب رو در لایه بالای کورتکسش تجزیه و تحلیل کنه، میفرستاده به پایین، به اون قسمت پایه مغز که در حال جنگ است و گریز، فایت اند فلایت. سه، شما یه چاهای روانی در یه زمینه‌هایی دارید که به دلیل آسیباتون تو وجودتون یه جایی سیستم سقوط میکنه. چهار، پدر و مادری داشتید که خشمگین و عصبانی بودن و بنابراین خشم و عصبانیت رو از اونها آموختید. 5، پدر و مادری داشتید خشمگین و عصبانی و شما به دلیل شدت اون عصبانیت خودتون رو با اونها همانند کردید و بنابراین هر جا که زندگی سخت میشه اون پدر عصبانی در حقیقت جای شما رو میگیره و هر کار دلش میخواد میکنه، بعدم شما پشیمون از اتفاقی که افتاده ولی حالا شده. و 6، خود شما به این نتیجه رسیدید که عصبانیت کار میکنه برای اینکه آدمای عصبانی بالاخره به هدفاشون میرسند و برنامه هاشون رو محقق میکنن، پس چرا من این کارو نکنم؟ این مجموعه که به صورت آگاه و ناآگاه تو سیستم وجود داره شما رو تبدیل میکنه از یه آدم خشمگین به عصبانی. ضمناً یه نظام استدلالی عجیب و غریب دارید که به دنبال تنبیه دیگرانید و این رو حق خودتون میدونید، که من به تفصیل اینا رو توضیح دادم. اولا باید همه اینا رو شناخت و بعد از اون باید به درستی باش برخورد کرد و خیلی از اوقات ما احتیاج به کمک داریم. کمک چی داریم؟ کمک دارویی، برای که تمپرمنت یا خلق و خو یا همین خشم و عصبانیت اصلا زمینه عمیق و سنگین ارثی داره و بنابراین اگر شما این رو در خانواده دارید، درست مانند رنگ چشمتون با شما اومده، حالا میخواید لنز بذارید، رنگش رو عوض بکنید، باید یه اصولی رعایت کنید تا بتونید، و الا کار براتون مشکله و اتفاقا سنگین و شدیدم هست. ولی اینکه خودتون رو خودتون کار بکنید و خودتون بخواید خشمتون رو کنترل کنید احتمالاً به هیچ جا نمیشه. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد شما موضوعتون رو مطرح کنید.
نه فقط چون من فکر میکردم که خب حتما خیلی بهتره که روانشناسی که پیشش میرم یا روانپزشکی که بعدن لازم خواهد بود ایرانی باشه که من به زبان فارسی توضیح بدم و کشور من و جامعه من رو بشناسه، که من سیدی های شخصیت سالم و مریض شما رو که گوش میدادم، خب یادم مریض میتونه همه جا درمان بشه، میتونه شناخته بشه، ولی آدم معمولی تو جامعه خودش شناخته میشه. خاطر من فکر میکنم که اینجا چون روانشناس ایران نیست و خیلی کمن کسی که توی جایی که من هستم که کسی که پیششون دستن از کارشون راضی نبودن، من به خاطر میگفتم وایستم موقعیتی رو که میرم ایران ازش استفاده کنم و برم پیش دکتر ایرانی که با زبون خودم توضیح بدم و فرهنگ منو بشناسه. و همه این چیزا یه من تمام مدت با یک وجدان دردی زندگی میکنم که مدام احساس تقصیر میکنم، احساس کنم من مقصرم و همیشه بدون استثنا پشیمون میشم از کاری که کردم و شروع میکنم به هر جوری که شده جبران کنم، معذرت خواهی میکنم، سعی میکنم دلجویی کنم از کسی که عصبانی شدم و خود رو بد کردم، همیشه سعی میکنم جبران کنم تو هر شرایطی. ولی خب یه چیزی که تمومی نداره.
بذار من دو سه تا نکته کوچیک هست. اولا ماجرای اداره کردن خشم یا anger management به صورت یک کار خیلی کلاسیک بین المللی در اومدی و بنابراین اگر شما مشکل زبان برای کامیونیکیشن ندارید، خیلی مسئله فرهنگی در اینجا نقشی ندارید. یعنی درست مانند شکستگی دسته که حالا در امریکا و اروپا فرقی نمی‌کنه. ماجرای شخصیت حرف درستی است، ولی ماجرای خشم و عصبانیت در حالی که به هر حال در جنبه‌های مختلف شخصیت خودش نشون میده، ولی اصولاً به عنوان یه پدیده جداست و در نتیجه شما میتونید کمک بگیرید. دوم، شما میتونید حداقل آگاهی‌ها رو در این زمینه داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه، طرح سوال رو به درستی میکنید و پاسخ رو هم به بهترین صورت ممکن میگیرید. اینی که من پیشنهاد میکنم از کتابی سی دی و یا از همون سی دی دی وی دی من که 8 ساعتم هست استفاده کنید برای که کلیاتی رو در این زمینه بدونید. اینکه به ایران تشریف برید اگر وقت داشته باشید و بعداً هم از قبل تحقیق کرده باشید که متخصص خوبی کمکتون میتونه بکنه، ولی من درباره خشم و عصبانیتتون خیلی دلیل نمیبینم که اون رو به اونجا موکول کنید. علاوه همونطور که عرض کردم الان در همه جای دنیا اصلا به صورت درس یا کورس‌های مشخصی در آمده و تحت عنوان انگر منیجمنت میشناسیم. شما الان در دادگاه‌های امریکا برید، من فکر کنم در اختلافات زناشویی از 100 تا حتما 30 تاشون رای کلاس‌های انگر منیجمنت می‌کنن، ولی که دلیل اصلی جنگ و جدایی و طلاق اونه و بنابراین اینقدر در آمده که به هر حال به عنوان یک تکنیکه، درست مثل که به من شما رانندگی یاد بدن میخوان اون رو بیاموزن. اینه که خودتون خیلی مقید به مسائل فرهنگی نکنید و تا اون زبان صبر نکنید. این نکته آخرم که اشاره کردید اتفاقا نشون دهنده دو چیزه، یکی خطر آیدنتیفیکیشن رو همانندسازی است با یه آدم عصبانی در خانوادتون وقتی شما کودک بودید، و دوم نشون دهنده این است که متاسفانه سیستم احساسی عاطفی هیجانی شما یعنی لیمبیک سیستم مغز شما همچنان اداره و کنترل شما رو داره بیش از اون که عقلتون، و اون قسمت واقع بین ارزیاب قضاوت کننده تصمیم گیرنده در کار باشه و به همین جهت است که تو این زمینه به خصوص میشه کار کرد. به بیان دیگه اگر شما فقط واقعیت و علم و عقل رو به صحنه بیارید بیش از هر کس دیگه میتونید کمک بگیرید. یعنی اون روزی که بپذیرید آدما قرار هست مختلف و متفاوت باشن و تمام، هیچ کسی بد نیست و یا کار بد نکرده، مختلف و متفاوت عمل کرده. یعنی درست مثل اینکه شما به خیابون تشریف برید 500 نفر رو میبینید، نه لباس هیچ کس خوبه نه لباس هیچ کس بده، لباس ها با هم متفاوتن، دو تا لباس هم شبیه هم نیست، ولی اگر شما آدمی گرفتار و بیماری باشید اون وقت مثل برخی که به لباس آدم ها بند میکنن درباره این لباس های خوب که انسان رو به بهشت و اون لباس های بد که آدم رو به جهنم میبره شروع میکنن به حرف زدن، اون وقت است که زندگی بسیار سخت و تلخ میشه. و به همین جاست که اون واقعیات رو همطور که عرض کردم فهمیدنش، پذیرفتنش و تا حدودی به تدریج اونها رو به کار گرفتن و خود رو به نوعی با این نظام عقلی استدلالی و حتی باوری آشنا کردن، بعد از مدتی این مسئله رو خیلی خیلی ساده میکنه. به همجاست که کنفرانس ها و یا کلاس ها یا مطالب مربوط یا کتاب های مربوط به انگر منیجمنت کار میکنه. یعنی آدما بعد از اون همون آدم خشمگین و عصبانی گذشته نیستن. به همجاست که همچنان پیشنهاد من در این زمینه است که حالا از هر منبعی این استفاده رو بکنید، ولی خودتون کوشش نکنید که خودتون رو معالجه کنید، چون در بسیاری از موارد این یه جراحی روانی است که آدم اون رو باید با بیهوشی انجام بده و در وقت بیهوشی دیگه توانایی کار کردن به روی خودش رو نداره. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این ناحیه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر lower back یا بالای کمر bra line و قسمت خارجی کشاله ران پا hip. تلفن 818-900-2700.
کودکستان لیلی پرسکول و کیندرگاردن پروگرام برای بچه‌های دو زبانه به زبان‌های انگلیسی و فارسی، تقویت درک و هوش و حافظه با استفاده از رقص و موسیقی. تلفن 818-343-1027 عضو 08.
کاباره تهران این هفته 5 شب متوالی برنامه‌های داغ داغ دارد. همین چهارشنبه کوریاکی نایت، شبی با شهبال شبپره. در کوریاکی نایت شما هم میتوانید بانبان خواننده در کاباره تهران حضور پیدا کنید. پنجشنبه شهبال، بهمن و کامران، شبی شاد شاد با رقص و شادی. جمعه شب همین هفته با هنگامه مایکل و آربین. شنبه شب همین هفته شهرام شبپره، مرد اول موزیک پاپ، و با برنامه مطابق با کامران هنگامه حبیبه پرتحرا که بیسته. برای اطلاع چگونگی برنامه های هر شب با 985-5800 ایلیا کد 818 کاباری تهران تماس بگیرید.
حراج روزهای شنبه و یک شنبه سوپرمارکت سبزی در 17460 منتورا بولوار. پنیر پیکنیک 1 کیلویی 9.99. هندوانه بدون هسته پوندی 15 سنت. هلو 3.99 سنت. ماست 4 پوندی آبلی 3.49. گوشت فیله کبابی پوندی 4.99. مرغ درسته پوندی 99 سنت. روغن هسته انگور گلچین 5.99. جوجه کباب با برنج و سالاد برای 4 نفر فامیلی پک $30. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می کنید؟ آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسنم که یک شنبه آینده 28 جولای 2 کنفرانس در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. 3 تا 6 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 7 تا 10 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت یا در شخصیت. یک شنبه 28 جولای 3 تا 6 و 7 تا 10 در اولمپیک کلکشن. ورودی هر کنفرانس $30 خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس تقدیم حضورتون میشه. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگوست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دوراهی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد. روز یک شنبه 11 آگوست 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت. محل برگزاری کیمیک تیاتر یا کیمیک تیاتر، K A Y M E K تیاتر، در وست ونکوور هست. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، ولی اگر مایلید میتونید از وبسایت من holakui.com اون رو دریافت کنید. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از 2 هفته دیگه شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم امروز برنامه رو که ریختم 8 یا 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
استاد درود، به شما خسته نباشید.
تمنا میکنم، بفرمایید.
من عذرخواهی میکنم، مزاحمتون میشم. صد پیش از اون که صحبتم با آغاز بکنم، اجازه میخوام یه مقدمه از خودم خدمتتون بگم، بعد میرسم به سوالم که جنبه عمومی داره. قبلا من خدمتتون صحبت کرده بودم و گفته بودم که 7-8 سالی از دانشجویان دانشگاه شما هستم و افتخار میکنم به این مسئله. منتها نکته ای که در فرمایش های شما همیشه مد نظر من هست، با توجه به رشته تحصیلی خودم، در طی این 8 سالی که شاید بگم صحبت های شما رو مدام گوش میکنم، احساس میکنم که شما در فرایند تعلیم و تربیت کودکان یه جای خاصی برای هنر قائل هستید و مدام توصیه میکنید که اگه دوست داره بذارید مثلا بچه یک سازی هم یاد بگیره، بذارید مثلا پیانو بزنه یا اینا. اما وقتی که
من یه نکته کوچولو عرض کنم، چون موضوع مهمه، من ابدا توصیه نمی کنم، میگم اصلا این کار ضروری و لازمه. دو تا نکته. مورد اول این است که اصلا این کار واجبات است، یعنی باز کردن یه در و دریچه است از نظر موسیقی که در حقیقت اوج هنر هاست، و دوم یکی از اجزای نهگانه هوش موسیقی است. ما هیچ جزء دیگری رو نداریم که به این موضوع مرتبط بشه، یکی از اجزایی که موجب رشد هوش میشه. بنابراین این که بعد از اینکه بچه دست توانایی چپ و راست و پایین و بالا رو تونست تشخیص بده، حتما باید با یه سازی آشنا بشه و این مقدمه ورود او هست به دنیای هنر.
اوکی، پس دیگه شما با موسیقی واقعا بسیارم عالیست که اینجور فکر میکنید. من اینو نشنده بودم، از اعضای نوکانی هوش رو از جنوالی نشنده بودم، شاید من بی‌دقت گوش کردم. اما به هر حال نکته دیگری که منتها هست این است که وقتی میرسیم به تحصیل در رشته هنر، احساس میکنم که جنابالی یه مقدار مخالفی با این قضیه، و بارها شده که مثلا کسانی که بهتون میگن که ما میخوام تو رشته هنر درس بخونیم، شما میگید که آمارها، و به درستی هم دارید این حرف رو میزنید، چون حالا بهتون میگم خود من دقیقا تو این رشته دارم درس میخونم، به درستی شما میگید که آمارها ثابت کرده که از هر 10,000 نفر یه نفر واقعا یه چیزی میشه تو این رشته ها. بسیار بسیار کار سختی تو این رشته ها درس خوندن و ادامه تحصیل دادن. منتهی مراتب چگونه میبینید؟ ببینید، من الان به عنوان یه جوان 32 ساله دارم تو این رشته تحصیل میکنم، اونم توی اروپا که خودتون میدونید هر کسی رو اصلا راه نمیدن، یعنی به هیچ عنوان به شما با یک امتحان ورودی همون اول قضیه نمیگن، خیلی راحت به شما نمیگن و میگن که برید دنبال زندگیتون. ولی به هر حال من تونستم اینجا درس بخونم، مشغول به تحصیل بشم و تا حدی هم، حالا نمیخوام خودستایی بکنم یا خودمو بیش از این نشون بدم، ولی تا حدی هم خودم رو نشون دادم، با این رشته هم دارم کار میکنم و از زندگیم راضی ام. حقیقت رو بخواید، این رو شما چگونه میبینید وقتی که یک آدمی داره اینگونه داره زندگی میکنه؟ آیا واقعا نباید بچه رو تشویق کرد مثلا به درس خوندن در رشته هنر؟ عرضم این است که کردار من در رفتار با نسل آینده باید چگونه باشه؟ من خودم به هر حال این راه رو برای زندگیم انتخاب کردم، دوست دارم یه آهنگساز باشم، دارم توی رشته دارم کار میکنم، اما واقعا من بایستی به نسل آیندم چی بگم؟ مثلا اینکه موزیک پدگوژی و تربیت موسیقی یکی از دروسی است که ما میگذرونیم، و اینکه اگر ما بخوایم میتونیم در آینده حتی تو این رشته هم خیلی مشغول به کار بشیم. من نمیدونم واقعا نظرش قطعی جناب آقای در این رابطه میخواستم بدونم، چون یک پرسش دیگه هم در پیرامون هنرمندان دارم.
بذارید اون باشه بری بعد. ببینید عزیز، من خیلی با برداشت شما مخالفتی ندارم، البته پکت نمی کنم به گونه ای که شما ارائه کردید، ولی نزدیک به اونه. بذارید تفاوتش هم باز یه جای دیگه عرض کنم که خیلی راحت داره. من میدونیم امروز، حالا اون تو رشد هوش بود یا اجزای هوش بود، دو تا عاملی که فقط تولید سلولای مغزی بعد از تولد میکنه، یکی تجربیات فوق العاده پرهیجان تازه است، نیو اکسایتینگ اکسپریانس، و یکی ورزش و اسپورت. پس بنابراین اصلا به نظر من هیچ کودکی قرار نیست از سن 6-7 سالگی که از بازی در میاد، از پلیو گیم در میاد، وارد اسپورت میشه بدون ورزش باشه، یعنی بسکتبال و فوتبال و والیبال و اونم بازی های جمعی و دست جمعی، اصلا لازمه رشد و تکامله و تنها عامل تولید سلول مغزی است. ولی معنای این نیست که من آدم ها را تشویق کنم برن در امریکایی که از هر 160 هزار نفر یه نفر میتونه از طریق ورزش یه زندگی مرفه خوبی داشته باشه دنبال اون کار به عنوان حرفه را بیفتن. یعنی اشکال کار اینجاست. یعنی من عرضم این هست که همه باید درگیر فعالیت‌های ورزشی بشن، حتی این ورزش برای دخترها مهمتر از پسراست. اما معناش این نیست که اگه یکی اومد به من گفت که من میخوام برم NBA یعنی بسکتبال امریکا، من رو حالا من تشویقش بکنم. علتش هم این است که وقتی میدونم از هر 160 هزار نفر یه نفر موفق میشه، آخه این کار درستی نیست. یعنی اونجا گرفتاری است. نتیجتاً اون حرفی که میفرمایید درسته. اگر یه کسی بیاد به من بگه من میخوام از این طریق یه زندگی خوبی داشته باشم، باید به من نشون بده یه استعداد و قابلیت ویژه داره و یه توان. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم این است که از 10 جوون که به دنبال شهرت و معروفیت و ثروت و معمولا هم حتی تمایلات جنسی شدیدی داره، میخوان مثلا هنرپیشه بشن و یا میخوان به حساب خود، اونم مفهوم هنرپیشه معنی هنره، هنرپیشه نه به عنوان هنرپیشه. خب شما با یه واقعیتی روبرو هستید. من در یه الان محلی که من زندگی میکنم، یعنی رادیو در حقیقت نزدیک، شاید مثلا نمیدونم، گرچه شاید شهر لس آنجلس، ولی وست هالیوودیم. اینجا ما 1000 تا دختر که یکیشون به هیچ جا نرسیده ولی اینجا سرگردان شدن و گرفتار شدن چون اومدن تو هالیوود هنرپیشه بشن و داریم. بنابراین من چون با واقعیت ها کار میکنم، روزی که کسی بیاد بگه من میخوام هنرمند بشم، چند تا نکته رو دارم. یک، آیا فکر میکنی استعداد و قابلیت خاصی داری که بتونی جز اون گروهی در بیای که در این مسیره؟ دو، آیا آمادگی برای یک رنج بسیار، برای که در این زمینه باید فلسفه رو دانست، علم رو دانست و پختگی رو به وجود آورد، و الا خلاقیت و هنری به همین سادگی صورت نمیگیره. یعنی یه آدم پختهی میخواد که بتونه خلق کنه، جز موارد استثنایی که میتونن جهشی حرکت کنن، بقیه مردم این راه رو باید با زحمت بسیار برن. یعنی اگر قرار است دکتر شدن یه دوره 8 ساله داشته باشه، یه هنرمند شدن یه دوره حتما 18 ساله داره. یعنی میخوام بگم اون یه واقعیتی است که پشتش نشسته، بنابراین اون رو اصلا انکار نمیکنم. اینه که به قالب این دوستان که در گفتگوی با من به اینجا میرسن که به دنبال شهرتن یا ثروتن و ضمناً شاید استعدادکی هم دارن، عرض من این است که اون رو به عنوان هابیتون داشته باشید و به همین جهت است که برداشتتون رو باش مخالفت نمی کنم، چون واقعیت است. بنابراین روزی که کسی مخصوصاً تو هنری بخواد بره که ماجرای اصلی ماجرای رقابته، یکی به من بگه من میخوام برم یه ویولونیست بشم، من خیلی خیلی باش راحتم. ولی اگر برگشت به من گفت من میخوام هنرپیشه بشم، من نمیدونم اصلا ملاک انتخاب هنرپیشه واقعا چه هست. آیا از 10 نفر که هنرپیشه هستن، 8 فقط به خاطر ارتباطشون، زیباییشون، شرایط خاصی که بوده در مسیر و جاده‌ای که افتادن به اینجا نرسیدن؟ آیا واقعا در اینجا یه میدان بازی که آدم‌ها رو با هم مقایسه می‌کنند و بهترین رو انتخاب می‌کنن وجود داره؟ من حداقل در اون محدوده‌ای که می‌شناسم، چون اینو اینجوری نمی‌بینم، باهاتون موافق هستم که وقتی کسی می‌خواد این رو به عنوان شغل و حرفه خودش در بیاره، می‌خوام مطمئن بشم که می‌دونه داره چی کار می‌کنه. و همونطور که اشاره فرمودید، آمارایی که در امریکاست از 11,000 نفر یه نفر به هنرمندی میرسه و آمارای این ورزش‌های بزرگ میلیونی از هر 160,000 نفر یه نفر. و در اینجاست که من چون یک کار رادیویی میکنم که با اون 160,000 کار دارم، که یکیشون میرسه معلومه که باید مواظب اون 159,999 نفر هم باشه.
کاملا فرمای شما به جا و متینه. اون موقعی هم که حتی ما وارد همین کالج ها و دانشگاه های هنری برای امتحان میشیم، تمام این موارد رو با ما در میون میذارن. و اصلا دلیل این که شما در رشته هنر امتحان میدید ولی مثلا برای رشته مثل پزشکی ممکنه تو خیلی از دانشگاه های اروپا اصلا امتحانی از شما گرفته نشه، دقیقا همینه. یعنی شما اول کار بایستی برادری ثابت کنی، یعنی باید ثابت کنی که واقعا این استعداد و این توان رو داری. و باور بفرمایید گاهی اوقات در طی یک ترم دو نفر یا سه نفر و گاهی اوقات هیچ کس رو نمیپذیرن. یعنی ترم هایی هست که میگن ما این ترم هیچ کس رو نمیپذیریم تو این مقطع، تموم شد. این رو در تایید فرمایش جناب عالی عرض کردم. و نکته دیگری رو که دوست دارم از زبان مبارک شما بشنوم این است که اشاره فرمودید به فلسفه، اشاره فرمودید به علم. همواره نظر من این بوده که یک هنرمند باید چیزهای دیگری بداند و دانستن فن هنر، فن موسیقی یا حالا هر رشته دیگری به تنهایی کافی نیست. من نوابغ موسیقی رو واقعا در حد نابغه میشناسم که اینها فقط نابغه هستند، یعنی هیچ کار دیگه ای نمیتونه بکنه، حتی حرف عادیش هم نمیتونه بزنه و معمولا این نوابغ بعد از یه مدت به تکرار و به پایان میرسن، چون همونطوری که فرمودید این چشمه همیشه زاینده نیست. و میخواستم از محضرتون سوال کنم که چه چیزی رو مناسب میدانید برای پرواز دادن و بالاتر بردن خلاقیت، یعنی اینکه چه بکنند، آیا فلسفه، آیا رجوع به علوم دیگر، آیا چه چیزی رو مناسب میدونید برای اینکه این ذهن خلاق در وجود هنرمندی که این همه خودتون میدونید زحمت میکشه تا اینجا خودشو بالا میاره با همه رقابت ها نیاز، این نمیره برای یک آدم هنرمند.
من متاسفانه فقط یک دقیقه و 40 ثانیه وقت دارم، بذار دو تا نکته کوچیک. یک، یه هنرمند کسی است که اولا فلسفه میدونه، فلسفه میدونه برای اینکه اون جهان، و دوم فلسفه درست مناسب رو برای کارش برگزیده، یعنی فلسفه‌ای که فرض کنین اساسش بر یه ارتباط عمیق سنگین با انسان و طبیعته و الا کار نمی‌کنه. بنابراین همونطور که من در شخصیت سالم یکی از مشخصات آدم سالم این است که با فلسفه آشناس، یه حداقلی رو میدونه برای که پرسش‌های اصولی و اساسی انسان رو باید بدونه. این مورد اول. دوم، علمی که مرتبط میشه به کاری که او میکنه، یعنی اصلا من هنرمند رو هنرمند نمیشناسم. موارد استثنایی که شما به دلیل یک گوش حیرت انگیزی میتونید فرض کنید یه پیانیست فوق العاده بشید چون صدا رو به گونه ای میشنوید که هیچ کس نمیشنوه رو، اونو میفهمم. ولی بیاد سراغ آدمای یک کمی نسبتا عادی حرکت کنید، بدون مایه علمی اصلا هنر معنا نداره. یعنی هنرمند از نظر من کسی است که فلسفه میدانه و عالمه و حالا هنر رو ارائه میده، یعنی اصلا معنایی غیر از این نخواهد داشت. اصلا مفهوم هنر و جوهر هنر جوهر فلسفی علمیه که فقط بعدن با به جای علم که با کمیت کار داره او با کیفیت کار داره، به جای علم که با واقعیت و عقل کار داره او با باور و احساس کار داره. و به همین جاست که اون هیجان مربوط به هنر ناشی از علم و فلسفه است. و به همین جاست که از نظر من هنرمند آدم فیلسوف عالمی است که حالا داره کار کیفی میکنه، و این رو در هنرمندای بزرگ میتونید ببینید، جهانبینی اونها رو و آگاهی اونها رو. و الا اینکه من چون زیبا هستم پس هنرپیشه هستم و مردم به من به دلیل زیبایی نقش رو میدن، این بسیار متفاوت تا اینکه واقعا توانایی اجرای نقش باشه. اگر یه وقت دیگه بیاید خوشحال میشم، چون متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم.
حتما من خدمتتون
میشم. ممنونم. چنگ و نجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
داشته فکر میکردم